سلام، برگشتیم به پادکست شور. کنارم اگه گفتید کیه این بار؟ روی موب گوشش نشسته یه آدمیه که هم قد منه، یکی از معدود کسایی که هم قد منه، محمد پیکار، AKA دیگه لقب دیگه نداره، همون فقط محمد پیکار باید صداشه. رپر قدیمی، آندرگراند، آندرریتد و یکی از زیرزمینی‌های درست حسابی با طرز فکر خودش. داداش سلام.
سلام، امیدوارم که حالت خوب باشه.
چکر.
هر کسی هم که گوش میکنه این پادکستو امیدوارم که خوشحال باشه.
چکر. ببین این گینش نباید خیلی قهقه بلند بزنیم جلوش میکروفونه، همین این فاصله باشه و همین صدای مدلی. چه خبر آقا؟
سلامتی، چکرتی.
این چند وقته حالت چطوره؟
این چند وقته خستگی جسمی دارم بذاره بیشتر از همه چیز.
چرا؟
چون هم مربیگری میکنم، هم خودم جدا تمرین میکنم هفته 6 روز. چون مربیگری هم یه جوریه که وای نمیستم بگم که مثلا آقا این کار انجام بده اون کار انجام بده، خودم باهاشون در حال چی میگن جست و خیزم. بعد خودم هم جدا میرم ورزش میکنم، کارم هم عجیب غریبه اوزاش، همه کار دارم میکنم دیگه.
خیلی خوبه داداش. ورزشکارا دیر پیر میشن، یعنی مثلا الان به تو نمیاد که سنت انقدر باشه. آره. ریش و سیبیل رو اینا گذاشتی بزنی یه ها میگه رو بیست.
خیلی ها میگن همین الان با ریش و سیبیل خیلی ها میگن نمیخوره مثلا سنت، 31 شدم دیگه، ولی خیلی ها میگن نمیخوره.
عشق است داداش ورزشکارا. آقا ورزش اوضاع شیلی تو ایران
والا مثل همه چیز بعد دیگه اوزش، یعنی اگه بخوایم از بود ورزش حرفه‌ای نگاه کنیم قضیه رو، مثلا خیلی بد شرایطش. حالا تو فوتبال من از 6 7 سالگیم بازی کردم تا 20 سالگیم، بعد حالا یه تایمی دور بودم، الان اومدم مربیگری، همونه بازی، همون کثافت کاریایی که داشته رو داره و سنگین‌تر شده دیگه. دیگه نمیدونم، حالا فوتبال من میدونم. بعد از اون برم یه چیزی که خیلی تو مخمه، ورزش الان واسه سلامتی خیلی، حالا نمیگم همه، ولی یه سری آدم هستن که واسه سلامتی ورزش نمیکنن، جنبه ظاهرش ورزش میکنن، این خیلی اذیت هم میکنه دیگه. مثلا بدنسازی مد شده، یعنی مثلا قدیم میرفتن بدنسازی و هیکلشون درشت میشد و مثلا عضله میشدن، میگفتن یارو مثلا تریپش زرنگیه چرا این مدلیه فلان، الان اون مدل مد شده. این خیلی تو مخمه دیگه، چون خیلی ها رو میبینم که واسه اون شوافه ورزش میکنن، واقعا واسه سلامتی ورزش نمیکنن، چون کارهایی هم میکنن با خودشون که بتونن پیشرفت جسمی داشته باشن، بیشتر آسیب میزنه بهشون. یعنی طرف بشینه تو خونه سیگار بکشه و غذا چرب بخوره اینا، خیلی فکر کنم سالم تر بمونه تا این مدلی با این دارومار رو اینا ورزش کردن.
آره دیگه، هر چی روند طبیعی داره دیگه، تو روند طبیعی بخواید انگوش بکنی از یه ور دیگه‌اش میزنه بیرون. مدل اینه که تو بری سر ورزشو مثلا 10 سال بگذره شبیه مثلا یکم شبیه آرنولد بشی، ولی وقتی تو 10 سالشو میکنی 6 ماه، خب معلوم از یه جا دیگه میزنه بیرون دیگه. طبیعت اینجوریه.
دقیقا. بعد خب به نظر من رسانه هم خیلی تأثیر داره دیگه. میدونی قدیم که میگم مثلا 13-14 سال پیش، در نهایت تحتش یه دونه 360 یاهوی چیزی بود، هر کسی هم امکان دسترسی نداشت مثل الان. طرف بچه محلشون رو میدید، پسر خالش رو میدید، نمیدونم رفیقش رو میدید رفته ورزش داره میکنه، باشگاه میره، اونم ترغیب میشد که حالا بره اون شکلی شه. الان میزنی گوشی و اینستاگرام رو باز میکنی، میبینی آقا همه عضله‌ای دارن پول در میارن با تبلیغ و چرت و پرت. دوست داری شبیه اون یاروشی معروف شی لایک بگیری، میدونی از بقیه دوست داری فیدبک خوب بگیری دیگه، میدونی، و میری یه کارایی میکنی اصلا گم میشی کلا.
آره الان جدیدن یه جوری شده که باحال بودن خیلی سخته، یعنی تو اگه بخوای شبیه مدل ها باشی، مثلا 30 سال پیش آدم های باحال اونجوری که میخواستی بشه خیلی راحت بود، راحت تر از الان بود. الان مثلا باحال اونیه که یه سیکس پک خیلی جدی داره و مثلا پول داره، جای عجیبی عکس میگیره و از اون طرف مثلا این واسه مرداست، واسه زنها هم یه سری فاکتورهای دیگه است. خیلی سخت‌تر شده، انگار یه رقابت جدی‌تر شده، واسه همین به یه جاهای دیگه لطمه میزنه. میگی چی میگم؟
آخه ببین تعریف اون بعد اینا باحال بودن چیه؟ حالا این چیزایی که مثالایی که زدی اصلا باحال بودن نیست. البته از نظر به نظر من عرف این یه چیز باحالیه، ولی در نهایت چیز باحالی نیست این مدلی، مثل حالا چه میدونم میگن فیمس بهش، مثل فیمسای الان بودن که میدونی اصلا این مدلی نیستش که. و به نظرم کلن ما درگیر افراط و تفریطیم تو تاریخ، هم اگه بخونی همش یه سری جریان ها بوده و همش آدم ها داخل این جریان دچار افراط و تفریط بوده، یکی کلن رد میکرده این جریان ها، یکی کلن انقدر وارد این قضیه میشده از یه جا دیگه به قولتو میزده بیرون. کلن یه جمله هست میگه بهترین کارها میانه رویه دیگه، و ما میانه رو کم داریم متاسفانه، تو تاریخ کم داریم، و معمولا اونایی که میانه رو بودن موندگارن، یعنی حداقل کلامشون مونده، همچنان زندن دیگه اون آدم ها.
خیر الامور وسطا. ببین آره دیگه، این که میگم باحال بودن سخت تره اینجوریه که چشمشون همش مخصوصا نوجوانا به اون قضیه هست. حالا یکی مثلا این نوجوان آگاه تری باشه راست میگی به اون فکر میکنه، ولی ما باید به اون عرفش هم فکر بکنیم دیگه، که در نهایت مثلا پسره 15 سالشه، اون دختره هم 15 سالشه و میبینن که بخوان باحال باشن اون شکلی باید.
آره دیگه، چیزی که میبینن اونه دیگه، متاسفانه چیزی که میبینن از مثلا جنبه آدم باحال بودن اونه، و سعی میکنن خودشون رو شکلی کنن دیگه. آره باید موافقم از این،
و خیلی جا هم مثلا ضرر میکنن
چون سورس منبع نداریم دیگه، منبع درست نداریم. شما مثلا چه میدونم الان توی دور زمونه ای مثلا از یه پیامبر تو یه جمله مینویسی مسخره میشی، خب ولی مثلا کافیه نمیدونم از یه آدمی که فقط یه آدمی که بازدیدش زیاده یه حرفی بزنه اون حرف میشه حکم و سبقیه.
آها. الان پس اینجوری که تو میگی، البته قدیم هم اینجوری بود، قدیم برعکسش بودی، مثلا 100 سال پیش تو از دمود پیامبر راحت بسی حرف بزنی چون همه مذهبی بودن، ولی میخواست دمود یه آدم غیرش حرف بزنی، مثلا چه میدونم یه آدم دیگه میخواست حرف بزنی، اون موقع برعکس بود، کار نمیکرد.
آخه مذهبی بودن خیلی بحثش جدا از اینه که دنبال حقیقت بودن. من میگم آقا مثلا من راجع به حضرت مسیح رفتم، من خیلی مطالعه داشتم، آدم خفنی بوده دیگه، میدونی من میتونم راجع بهش آقا، من میام میگم آقا شما نمیخواد بری مثلا دهن خودت آسفالت کنی بری بگردی ببینی آدم چی بوده، من رفتم، من اگر تو منو قبول داری من میگم این آدم خفنی بوده. چرا؟ این چهار تا جمله از این آدم. مثلا یکی از جمله‌ای که حضرت مسیح میگه، میگه که کلام تو اسای معجزه‌گر توه. خب این خیلی حرف توشه، میدونی چی میگم، اگه ریز بشی ببینیم میگی چه حرف خفنی زده. ولی الان توی دنیایی داریم زندگی میکنیم یه جورای مود ضد چیزای دینی بودن، چون الان تو متاسفانه حالا چجوری بگم، مجریای دینم یه کاری کردن که مردم دیگه اعتماد نداشته باشن دیگه، اینا هم هست کلا. یه بحث یه راجبه مصارف زدن نسبیه، یعنی مطلق نیست دیگه، این طرفشو باید ببینی اون برشو ببینی، میبینی که خیلی داستانا پیچیدن، خیلی همه چی تو هم عجین شده. ما راجع به چرم اگه بخوایم صحبت کنیم سر از یه گاوداری در میاریم که مثلا شاید صاحبش علف خوب نده به گاواش بخورن، میدونی چی میگم، همه چی تو هم زنجیروار به هم متصله، واسه همین میگم که خیلی سخته بخوای ریز شی. ولی در نهایت که الان وضعیت دنیا اینجوریه، عملی سوال اولش پرسیدی گفتی وضعیت ورزش چجوری، اونم مثل وضعیت کل دنیا دیگه، یعنی هیچی و هیچی خوب نیست، و منم نمیخوام قور بزنم دیگه، سعی میکنم اونجایی که خودم هستم سعی میکنم کار درست رو انجام بدم دیگه، با توجه به شناختی که نسبت به اون مسئله دارم.
خب الان هیچی خوب نیست، قدیم بهتر بوده؟
والا قدیم من، اگه قدیم من رو میگی آره 20 سال پیش خیلی باحال تر بود، شاید چون عقلم از الان کمتر بود، نمیدونم، شاید چون خیلی چیزا رو نمیدونستم بهتر بوده، شاید واقعا بهتر بوده. ولی یادم 20 سال پیش تو خونه ما همیشه روزی چه میدونم 500 تا مهمون میومد میرفت، همه بودن فک و فامیلان، هر روز میدیم، الان هیچ کیش که نمیدونه مثلا، میدونی چی میگم، آدم ها دور شدن از هم. و به نظر من وارد یک دوره شدیم، یک گذاری این از دوره عشق و محبت و دوستی و برادری و اینجور داستانا داریم گذر میکنیم، الان داریم وارد، به نظر من وارد دوره ترس میشیم، یعنی قراره خیلی ترسناک بشه واسه ماها که یه سری چیزا رو قدیم دیدیم. ببین خب من یه آدمی ام که اون زندگی سنتی، من کرسی داشتیم تو خونمون، میدونی چی میگم، مثلا یه رادیو داشتیم یه تلویزیون از کل لوازم الکترونیکی، وقتی آتاری اومد مثلا تو فامیل من از همه زودتر مثلا داداشم مثلا آتاری خرید، فامیلو میومدن میدیدن اصلا کف میکردن این دیگه چیه، یعنی اون شکلی که تو تلویزیون تو داری کنترلش میکنی، مثلا کف کرده بودن همه. میدونی چی میگم؟ من اون دوره سنتی رو دیدم، این دوره مدرنی تر هم دارم میبینم. واقعا ترسناکه، خیلی ترسناکه. جنبه های باحالم داره. من مثلا یکی اعضای خانواده‌ام خارج از ایران زندگی میکنه، من تو اتوبوس دارم میرم اون سر کار، یا گوشیمو دارم میارم زنگ میزنم بهش میگم فلان چیز مثلا یادم رفت این کارو انجام بده، یا نمیدونم حالا هر چی باهاش صحبت میکنم. خیلی باحاله، خیلی خفنه. تا اون نامه‌ای که بنویسم داره پست مثلا یه ماه دیگه برسه دستش، کلی اتفاق تو میام افتاده. ولی از این برم خیلی ترسناکه دیگه، دور شدیم از هم، خیلی عجیبه. من که خودم به نوبه خودم میگم سعی میکنم تو هر زمینه‌ای که نسبت بهش حال خوبی ندارم سعی میکنم کار خوبی انجام بدم که حالم خوب شه تو اون زمینه. من هنوز ارتباطاتمو خدا رو شکر دارم، یعنی سعی میکنم با یه سری آدمو فقط زنده ارتباط مستقیم زنده، یعنی ببینم طرف هم، مثل این که الان پیش تو نشستم. بقیه هم که دیگه بر حسب کار دنیا، حالا دورا دور یه سلام علیک سعی میکنم داشته باشه. ولی یه دوره عجیب غریبیه و به نظر من خیلی ترسناکتر میشه. یعنی مثلا ماها اگر 50-60 سالمون بشه، یعنی 20 سال 30 سال دیگه بگذاره، شاید واقعا تنها یه گوشه بشینیم و هیچ کاری نتونیم بکنیم دیگه. ببین الان مثلا تو خونه ما، من با مثلا داداشم شب که میشه نشستیم نفری موبایل دستمون و کلن سرمون توی اون گوشی هست، واقعا جسممون اونجایی که هست، هیچ علائمی از حضور جسمیمون اونجا نیست واقعا. یعنی میدونید چی میگم؟ همش تو اون گوشیم و پیش اون آدمایی که داریم تو گوشی باشون حرف میزنیم. بعد مثلا مادر من 60 خورده این از 70 سال سنشه، تنها نشسته یه گوشه مثلا تلویزیون رو نگاه میکنه و مطمئنم وقتی نگاهش میکنم مطمئنم حتی اون فیلم رو الان نمیگیره. تنهاه. چرا؟ چون اون آدم 40 سال پیش 50 سال پیش توی خونه بوده، مثلا 20 نفر آدم بودن، همه با هم در ارتباط بودن، شبا همه دور هم مثلا 20 نفر میشستن غذا میخوردن، روزشون رو مرور میکردن همه با هم دیگه. خیلی اتفاقات و این ارتباطات مستقیم و نزدیک بوده دیگه، میدونی؟ و الان اون آدم داره اذیت میشه. حالا من نمیدونم، من اینو اگه بخوام بستش بدم به خودم که بشه 60 سالم 70 سالم، چه میدونم، شاید آدم ها یه دکمه مثلا بزنن رو مخشون یا رو سرشون یه دکمه بذارن، مثلا چشاشون رو ببندن برن توی دنیای دیگه و من نتونم با اون ارتباط بگیرم با اون قضیه و تنها بشم بین آدم ها، وسط آدم ها تنها بشم. و در نهایت به نظر من خیلی دوره ترسناکیه و ترسناکتر میشه اگر همین جوری تکنولوژی پیشرفت کنه و استفاده ما هم به همین شکل از تکنولوژی ادامه پیدا کنه. خیلی عجیب غریب میشه به نظر من.
ازت کاری میتونیم بکنیم واسهش یا اینکه نه؟
آره 100% 100%. من یه چیزی بهت بگم، من قدیم اینجوری بودم که آی مرگ بر فلان چیز، مشکره میکردم آقا مرگ بر این داستان، اون داستان باید از بین بره، باید از بین بره، یا مثلا باید جلوی این جریان وایساد. خب کی باید وایسته؟ من باید وایستم دیگه. من نمیتونم برم بشینم مثلا کنج گوشه خونه مثلا یه اتاقم، در اتاقم ببندم بعد بگم که آقا من با این داستان مخالفم. خب مخالفی که باش کاری نمیکنی که، خب این داستانم ادامه پیدا میکنه، قدرتش هم بیشتر میشه. و به نظر من باید یه حرکتی زد و میگم من به ایده کلیسیدم که بتونیم بچهای خوبی تربیت کنیم، یعنی کودکانمون رو درست تربیت کنیم. اون مادره که مثلا نشسته، مثال میزنم، شاید خیلی مادرای خفنی هم 100% داریم که 3-4 تا بچه دارن، همه رو به درستترین شکل دارن هندل میکنن، ولی مثلا چیزی که بیشتر دیدم اون مادری که نشسته پای تلویزیون داره تلویزیون نگاه میکنه، یه تبلت و یه فلانی هم انداخته تو دست بچه‌شو، یه دست خود مادرم تلفن داره حرف میزنه و میدونی مثلا بچه خودش داره با اون داستان اون دنیای خیلی 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 بزرگ اینترنت بچه داره بزرگ میشه. و به نظر من راهکارش اینه که بچهای خوبی تربیت کنیم، یه بشینیم کنار خودمون، سعی کنیم همیشه ارتباط فیزیکی با بچه‌مون داشته باشیم. و
خودش اذیت میشه بچه. آخه من خیلی میشناسم یه سری رفیقام هم سنشون بیشتره، با آدمای باحالی ان، همینا رو میدونن که من تو میدونیم، ولی بازم دست بچه‌شون لپتاپ دادن، تبلت دادن. چرا؟ چون که طرف گریه میکنه میگه که بابا من اینو میخوام.
آره دیگه فلانی داره من ندارم.
آره خب ماشینه اونا بابا چرا اینجوریه برام نیست.
دقیقاً حرف من اینجاست، دقیقاً حرف من همینه. من نمیگم اون تبلت تا دست بچت بگیر یا نده بهش، اصلا حرف من اینه که بتونی اون شرایط رو مدیریت کنی دیگه. یعنی یه تایم تبلت بچت بشه، یه تایمی هم تایم آموزشش بشه. ببین اون بچت بخوای نخوای از طریق اون تبلت ها آموزش میبینه و شما باید یه تایمی بذاری که خودت آموزشش بدی دیگه. من وقتی خیلی بچه بودم 5-6 سالم بود، بابام بازنشسته بود و واسه من خیلی وقت داشت. من بچه آخر بودم. من واقعا رو پای بابام بزرگ شدم. همه جا منو میبرد، درس زندگی بهم میداد. خیلی یعنی تو خرید میوه به من آموزش داده، نمیدونم تو همه چیز، تو همه چیز به من آموزش داده. و یادم اولین کتابی که واسم خرید اول دبستانم تمام شد، یک کتابای مصوری بود، خیلی بزرگ بود، یعنی اندازه‌ای بزرگ بود، صفحاتش کم بود، مصور بود، به نام سرگذشت اختراعات، نمیدونم یک تا چند داشت، راحت هم میتونستی بخونی دیگه. بعد خیلی نقاشی بود، خیلی خوشگل و جذاب بود واقعا واسه بچه تونسن. مثلا این کتابا رو به من داد، منو با این جور چیزا آشنا کرد. یه ذره بزرگتر شدم، مثلا تو سن 13 14 سالگی به من کتاب قله حیوانات جورج اورول رو داد. میدونی چی میگم؟ یعنی هم مستقیم هم مستقیم هم غیر مستقیم منو آموزش داد و من نمیدونستم چه اتفاقی داره درونم میفته. من یه روز از مترو، اینو هیچ جا نگفتم، یه روز از مترو حقانی پیاده شدم، 20 سالم 21 سالم بود، داشتم میرفتم سر کار، بعد اونجا رو داشتن درست میکردن، یه مسیر باریک واسه آدم ها درست کرده بودن که آدم ها از مترو میان بیرون برن داخل اتوبوسرانی و اتوبوس سوارشن برن. مسیر یه ذره پیچ و خم داشت. ببین همه آدم ها تو خودشون بودن. خب صبح زود 7 بود، همه سرا پایین له و ترکیده، همه یه ظرف غذای کیفی ساکی فلانی دستشون بود، بعد همه اینا هم بودن، یعنی اصلا انگار کپی پیست شده بود. بعد من یهو قفل کردم، یهو اصلا ناخودآگاه زدم تیر گریه، وایسادم وسط اون آدمو گریه کردن. بعد نمیدونستم چرا دارم گریه میکنم، گفتم خدایا چرا اینجوریه. بعد یه سوال خیلی بزرگ واسم ایجاد شد اونجا دیگه، یعنی همه اتفاقا اونجا برای من افتاد. گفتم خدایا چرا اینجوریه. بعد من خودم میپرسیدم، از خودم میپرسیدم چه جوریه، منظورت چیه؟ بعد میگفتم نمیدونم، ولی چرا اینجوریه، اینجوری نباید باشه. بعد باز از خودم میپرسیدم چه جوری باید باشه، میگفتم نمیدونم. این باعث شد برم بگردم دیگه، نمیدونم. از اون موقع اصلا بحث این نمیشه که بگم آی من خفرم، من مطالعه داشتم، من فلان. نمیدونم از اون موقع چند جلد کتاب خوندم، چقدر رفتم صحبت آدمای بزرگا رو گوش کردم، چندین ساعت نمیدونم چقدر مستند دیدم و اینا. همچنان دنبال اون سوالم. خودم هم همیشه یه تیک کلامی دارم، میگم آقا زندگی تو این دنیا یه شکلیه که یه چیزی باید باشه که نیست. احساس میکنم هممون دنبال اون نیستیم. و حالا یه مقدار پیامبرا و شعرا و عرفا و اینا جوابمونو دادن، اونا اسم اون نیستیه رو گذاشتن عشق. یعنی آقا این پاتیکچه گم شده پازل زندگی عشقه، اگر اینو بیاری چشنی کارت کنی تمام حالت خوبه. خود منم دارم سعی میکنم این کارو بکنم و بالاخره به اندازه خودم یه لحظه هایی بوده که واقعا سعی کردم قلبن عشقمو خرج کنم. خیلی خفم بوده دیگه، حالم خیلی خوب بوده و کلا دوروبرم همه چی قشنگ شده، اون لحظه همه چی قشنگ شده. بعدش هم بهش فکر کردم باز حالم خوب شده و احساس میکنم درسته. اما خب باز حالا میگم انقدر همه چیز به هم متصل و زنجیره‌واره که الان مثلا باید بریم سراغ تعریف عشق چیه و فلان و اینا، که خیلی عجیب غریبه. من خودم به جواب واحد نرسیدم، ولی سعی میکنم برسم. یه همچنان من در مسیر رسیدن به جواب سوالم هم خودم.
آره عشق هم عجیبه، وقتی اصلا تعریف میکنه که من مثلا عاشق کارم هم، یا مثلا عاشق مثلا زنم هم، یا مثلا فیلان، ولی نمیدونه آدم همون هست یا نه، اونی که دنبالش هست یا نه. چیزی که هم گفتی خیلی باحاله. آره دیگه، ما صبح اونایی که میرن نمیدونم دانشگاه و سر کار و اینا، هممون این تصویره رو می‌بینیم، یه سری آدم ناراحت و آره ظرف غذاشون دستشونه. حالا فکر کنم جدیداً بیشترم شده، حالا 20 سال پیش، و همه عصبانین و میخوان برن سر کار، همم ناراضین. ما چیزی که تو مثلا واسه خوشبختی تعیین میکنن چیزا، فیلسوفا مثلا خیلیاشون میگن که آقا خوشبختی همون رضایته، یا مثلا تو اسلام هم داریم دیگه، میگه که آقا راضی ام به رضای خدا و اینا. تو اینو داشته باشی در نهایت بم من غلط به ترکه میگه ردیفه دی، من کاری نمیتونم بکنم نمونده. این رضایت رو از آدما دزدیدن انگار. حالا یه بخشش میتونه تقصیر خودشون باشه، ولی یه بخش زیادیش وقتی نگاه میکنی آقا همه اینجوریان، اون دوماد شماست، اون داداشته، اون خواهرته، میگی چی میگم، آدم فضایی نیستن که اینا، تقصیر خودشون هم پس یه بخش خیلی زیادیش نیست.
نسبی همه چی دارم میگم دیگه. ببین 50-50 دیگه، 50-50. ببین خیلی بحث پیچیده میشه، ولی مثلا من سعی میکنم که کوتاه‌تر بگم این قضیه رو. ببینید ما به عنوان انسان داریم یه سری هممون هر کی داره یه کاری انجام میده و اون معدل اگه بگیریم یه چیز نرم اگه بگیریم انسان‌ها دریافتشون از اون کاری که انجام میدن اینه که زنده بمونن، این نیست که تفریح کنن، این نیست که بار علمشون رو بیشتر کنن با توجه به اون دریافتی که دارن. یعنی تو میری صبح تا شب یه ربات یه حرکتی میزنی، حالا یکی کاغذا رو مهر میزنه، یکی نمیدونم باخچه رو بیل میزنه، میدونی چی میگم، یکی امضا میزنه، فقط هر کی هم یه پولی میگیره. و اصلا هم حرفم این نیست که اون طرف داره ما 16 میلیون حقوق میگیره، اون طرف داره ما مثلا 1.500 حقوق میگیره. اون 16 میلیون هم اندازه 16 میلیون خرج داره، سرما کم هم میاره، چون مثلا میدونم اینجوری ان آدما هر کی به مقدار دریافتی که داره زندگی میکنه. و این یه بازیه دیگه، یه بازیه که یه نظام خیلی بزرگ سرمایه است که من اصلا اینو مرز نداره، واسه من نظام سرمایه مرز نداره. یه جوری این بازی رو طراحی کرده که اون مثلا نمیدونم تو ماشین دوست داری، فلانی یه چیز دیگه دوست داره، به تو که ماشین دوست داری یه لامبورگینی میذاره اون بالا، مثلا یه ماشین لامبورگینی خیلی خفن که مثلا پول رینگش اندازه پول خونتونه میذاره اون بالا. من طبیعت، من عاشق طبیعت و زندگی تو طبیعت و اینام، یه باغ خیلی خوشگل مثلا چه میدونم این پیجای تو اینستاگرام هست، حالا مثالش اینستاگرام، حالا یه باغی واسهت میذاره که یه کلبه توشه مثلا یه اسب بستن جلوشو فلان، تو میبینی کف میکنی فلانی نمیدونم مثلا چی دوست داره، مثلا یارو ساختمون دوست داره، عاشق معماری، یه ساختمون خیلی خفن میذاره اونجا نشونت میداره تو ویترین و یه کاری با تو میکنه، تو همش تلاش کنی که تو 20 سالگی تلاش میکنه که 30 سالگی به اون لامبورگینیه، به اون ملکه، به اون باغه برسی، 30 سالگی تلاش میکنه تو 40 سالگی این کارو باهات میکنه. به تو به من چیزی که تشبیه کردم همون داستانی که سوار خر میشن
حبیجه.
آره حبیجه آویزون میکنن با یه چوب جلو صورتش میدوه بهش برسه. حالا من آدما رو خر فرض نمیکنم، یعنی نمیگم اینجا الان آدمو خرن یا مثلا، ولی واقعا اون حویجه رو جلوت میذارن دیگه و توی تلاش میکنی، مالیات میدی، بیمه میدی، قسط میدی، فلان و همه کار میکنی که بتونی به اون آرامشه برسی و در نهایت آرامش بزرگتر برات اون چیزیه که آرزوشو داری همیشه. و آرزوها معمولا ساخته شده است دیگه، این مثلا آرزوها رو میسازن واسه آدمو، چه جوری میسازنش واقعا من سازوکارشو زیاد نمیدونم چجوریه، چون فقط این نیست که بیان تو رسانه بهت یه چیزی نشون بدن که بگن آقا اینو ببین چه خفنه، تو هم دوست داشته باش که اینو داشته باشی، نه واقعا یه کارهایی باید باید بکنن. حالا نمیدونم مثلا میان به کریستیانو لامبورگینی میدن سوار شو که مثلا بقیه ببینن آقا این داره لامبورگینی سوار میشه، لامبورگینی خفنه، منم باید برم سوار شم، نمیدونم داستان چیه، ولی یه کارهایی باید میکنن که در نهایت به آرزوی مادی میرسی و تو هی میری کار میکنی، پول در میاری، تلاش میکنی، واسه خود چیز میز میخری که حال خودتو خوب کنی، میگی آقا من به این لامبورگینی استعاره است از یه چیز مثلا بزرگ یا آرزوی مادی خیلی خفن، تو هی میری کار میکنی که آقا مثلا من برم به این لامبورگینی برسم، نمیرسم، اصلا خورده دیگه، بعد میام چیکار میکنم، میرم کار میکنم آدیداس میخرم، میرم من خودم آدیداس میپوشم و نمیام آقا آدیداس بده، من حرفم یه چیزی هست، میام آقا مثلا کار میکنم آدیداس میخرم، میرم کار میکنم آیفون میخرم، میرم کار میکنم مثلا ساعت جیشاک میخرم، چه میدونم حالا تو لول بالاتر یارو مثلا میره ساعت رولکس میخره، حالا هر چی که حال خودم رو خوب کنم. و در نهایت احساس میکنم یه پردهی گذاشتن، پرده فکری برام گذاشتن، یه ذره سورسا کمرنگ و محدود شده، اونم به خاطر رسانه این پرده درست شده، یعنی رسانه فقط به تو میگه که آقا اینا هست، میدونی یه ذره سخته تو بخوای عطار رو بری تو رسانه بشناسی، یه ذره سخته بخوای بری مولانا رو تو رسانه، الان تو بخوای بری مولانا یه سرچ کن تو اینترنت 500 مدل داستان رو از ملاقات شمس و مولانا میخونی، نمیدونی به کدومش استناد کنی، یعنی باید بری بچرخی نسخه خطی پیدا کنی و و و و اگه بخوای واقعا بفهمی مثلا مولانا کی بوده چه اتفاقی براش افتاده باید بری یه پارگی داره، میدونی چی میگم. ولی مثلا واسه همون لامبورگینی تو مثلا سرچ کن لامبورگینی مثلا چه میدونم آوانتادور دیگه، مثلا سایز پیچای چرخش هم مصد رسانه بهت میگه و درستم میگه، همونه واقعا، میدونی چی میگم، یه پرده ای کشیده شده جلوی حقیقت تو رسانه، یعنی سعی میکنن که آدما نفهمن چه خبره، بعد از اون بعد درگیر مصرف و دور از حقیقت، هیچکی آرامش نداره، بعد تو این افسار گسیختگی ذهن آدما ببین این ذهن یه چاروالی هست روی واسه خودش، این ذهنه همه چی تو همه، چاروالی هست خفن‌تر، چارو یلوندکه همه چی تو همه. اون لابلا مثلا یه چیز تمیز و خوشگل و براق و خوشبو مثلا میاد مثلا یه جفت کتونی آیداس تو مخ یارو قدم میزنه، میگه آها اونجا تیکش میخوره، اینو بذار برم بگیرم مثلا حالم خوب میشه، خفنه این. آقا من این لباس رو بخرم، این موبایل، هی ما در حال کار کردن، این پول در آوردن، خرید کردن، مصرف کردن، انداختن اون بر بعدی 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 بعدی. من مثلا کسی میشستم که آقا ساعت مثلا فریک داره دیگه، ساعت میخره، بعد میدونید عشق ساعته، ولی ساعته رو که بهش میرسه دیگه باش حال نمیکنه، میندازه اون مثلا میره کار میکنه، کار میکنه مثلا یه بار سه ماه حقوقش داد یه دونه ساعت خریده، مثلا یه ماه دستش که ساعت رو،
هر کی عمل خودش رو
داره. میدونید چی میگم؟ و کلا درگیر مصرفیم دیگه، از مواد مخدر و گل و نمیدونم هر اینا بگیر تا ماشین و موتور و خونه و چه میدونم پارکت خونه و هر چی که فکر کنی ما داریم فقط مصرفش میکنیم. و خود منم درگیر این بازی مصرف هستم، چون یه سری عادت هست از قدیم مونده و حقیقتا الان دوست ندارم ترکش کنم. آقا مثلا من واقعا دوست ندارم غیر از کتونی اورجینال چیزی بپوشم، چی میگم، خود منم درگیر بازی مصرفشم. ولی از اون ور واقعا من ولی نمیرم آدیداس بخرم که مثلا بیاد با من یه کاری بکنه خوشحالم کنه، بگم ای ول من آیداسو، من نه، من واقعا این کتونی خفنیه واسه من و به من جواب میده دیگه. مثلا با این وزن 100 کیلویی میتونم جای مثلا 2 کیلومتر با یک کتونی معمولی با این 5 کیلومتر راه برم. ولی در نهایت که اون حرفی که شما زدی، گفتی که بخش زیادیش نمیذارن آدما، باهات موافقم، ولی بازم یه بخش زیادی هم خود آدما نمیخوان. چون ببین زندگی از لحظه که صبح از خواب پا میشی، اینو من تجربه کردم دارم بهت میگم، تا لحظه که دوباره میخوابی پر از شوکه، پر از شوکه. یعنی تو اگر دقت کنی به زندگیت، مطمئن باش در طول صبح تا شبت کلی نشونه میبینی و به قول خودم میگم دکمت خورده میشه، دکمتو میزنه یا اون نشونه. خب
البته باید جویاش هم باشه.
آها دوباره. من میگم تو اصلا، من حرفم اینه، من میگم تو توی نوعیو میگم، وقتی داری میگی که آقا یه کاری کردن که آدم ها مثلا بدون سورس باشن یا بد سورس باشن، من میگم که آقا آدم ها صبح تا شب داره دکمهشو میخوره نمیفهمن.
آره تو اون چهار ولی عصرم همش یه چی میبینی که مثلا
ببین من تو مترو امروز عصبانی بودم، نشتو میمادم پیش، یعنی گرما و اتوبوس و مترو و فلان اینا، اعصابم خورد شد یه لحظه، واقعا وارد مترو شدم حالم بد شده بود، خیلی عصبی بودم. یه لحظه نگاه کردم یه بچه مثلا 2-3 ساله دست مادرش رو گرفته بود، یه عروسک هم تو دست بچه بود، داشتن دو تایی با هم رو عشق کردم، بچه رو دیدم حالا هم خوب شد. این نشونه است دیگه، میگه آقا ببین چقدر باحاله، همش هم بدی و مثلا فلان، این صحبت ها نیست.
آره. خیلی من آره این که میگی تو روزمره خیلی اینجوری میشم که نشونه میبینم و اینا، ولی سوالم اینه که خب بقیه نپرسیدم دیگه، بعد از بقیه هم پرسید، تو هم حالا مثل اینکه اینجوری خوانم، آیا همه هم همینجوری هم؟ یعنی یا اونی که دنبالشه شب میخواه میگه پاجی مثلا واسه من اتفاق بیفته بفهمم آگاه تر بشم، بیشتر واسه اتفاق میفته یا نه واسه همین یکیه؟ چون مثلا من الان چه میدونم صبح خواب پا میشم دارم میرم سر کار هفته صبح، بعد میگم پیاده رو داری را میری سینه رو سپر کن مثلا ورزشم میکنی اینجوری را برو اخمم بکن که مثلا اینجوری بهتره را برو، و یه هم اینم یکی جلوم داره رد میشه همین جوریه، چقدر زشته اصلا قیافش، چقدر غیر جذابه.
آره
بعد میگم که بابا نبود پس این. بعد اینستنت، یعنی مثلا خلوت یه دونه میاد.
آره دیگه
همون رندر میشه واسه من میاد میبینم یا هزار تا اینجوریه. ولی آره دیگه داداش این مدلیه، از بابات هم گفتی آجی روح شاد، انشالله که هر جا هست حالش خوب باشون و تو آرامش باشه.
انشالله همه آجی تو آرامش باشن.
آره آدیداس هم که میگی یه زمانی با یه پای حقوق نصفش میتونست بری آدیداس بخری، الان باید یه فصل کار کنی مثلا کسی حقوقش کفه بره چهار تا هم بده سه تا هم بده بری کفش کتونی بگیری.
من خونه اون نمایندگی آدیداس بود یه مدت، چون قیمتی نداشت، مثلا من 800 تومن حقوق میگرفتم کتونی اورجینال خفن 400 تومن بود، یعنی راحت دو سه ماه یه بار یه جفت نوابه میخریدم دیگه. الان داداش خدا پدر مادرت وارد کننده های قاچاقو بیامرز.
کارم مهمه داداش. ببین یه وقتی هست تو به این معتقدی که یه کارایی هست یه چیزی تولید میکنه کار مردم را میندازه. مثلا چه میدونم یکی یه جراح قلبیه که کار مردم را میفته، همه منتظرن که کارشون این را بندازه. یکی هم هستش که چه میدونم معامله میکنه، معامله میکنه که اون طرف نباشم اون کار اتفاق میفته.
آره 100%، بله.
این منظرت فرق داره پولش یا چی؟
100%، اصلا جواب خودتو تو سوالت دادی دیگه، این فرق داره پولش. آره 100%. یعنی میدونی من یه مکانیک خفنم، من مثلا سرم هم خیلی شروع و همه میان و میرن و فلان و اینا، بعد قیمت هم همه بالاتره. من دارم همچین مکانیکیو، مثلا یه حاج محمود نامی هست کارش خفنه، بعد موتور من فقط پیش حاج محمود میبرم، میدونم این کاری که حاج محمود داره انجام میده یه اکبر دیگه هم هست، اگه اکبر انجام بده میدونم نصف حاج محمود رو میگیره، ولی من اصلا را نره پیش حاج محمود نرم.
برنده
نه، اصلا بحث برند نیست، خفنه کارش، کارو در میاره. میدونی این کارو در آوردنه مهمه. اینکه طرف موتور تو واکنه بریزه پایین جمع کنه تو بری دیگه اون داستان بسد پیش شد، این مهمترین چیزه. من حاضرم دو برابر پول بدم و اون پولی که میگیره درسته. و اون میدونی چه جوریه، اون میگه آقا من کارم اینه، اون میاد میگه آقا من کارم اینه و اینقدر پول میگیرم، نمیخوای منم نمیخوام، یعنی استارت نمیکنم، برو ارزش میگیری. ولی اونی که میگی که مثلا نبودنش هم زیاد تو قضیه تأثیری نداره یا اون کارو انجام ندم زیاد فرقی نمیکنه و اینا، اون میاد میگه آقا تو به این نیاز داری، تو اینو میخوای، تو چاقی، باید قرص لاغری بخوری. خب بس سلام دیگه، تو فقیری، تو فقیری، باید بیای اینجا
پول در بیاری،
باید بیای اینجا من بهت یه سری چیزا میدم تو برو بفروش، بعد آدم جمع کن فلان پولدار شو. میدونی قضیه چیه؟ قضیه سن یارو یه بنز گوشه خیابون نشونت میده، میگه اون بنز رو میبینی؟ خودت میگه خب مثلا 6 ماه دیگه میتونی اونو داشته باشی. بعد یه کاری باهات میکنه 6 ماه دیگه به خود اینجا عقب افتادی از زندگی. داستانش اینجوریه دیگه. مثلا این شرکت مجوزم، مجوز دارم، نه بابا اسمشون آدم اصلا نمیگم، اسمش آدم اومد نمیگم، نمیدونم نوشابه و آب لیمو چای و اینجور چیزا میفروشن. بعد طرف میره مثلا تو میری به عنوان یه جوونی که بیکاری میری اونجا کار کنی دیگه، همه هم که خب بالاخره دوست دارم مستقل باشم، پول درآمد داشته باشن آدم ها. میری اونجا بهت میگه آقا این محصول شما اما میخری با مثلا قیمت 9000 تومان، میری میفروشی به یکی دیگه 12000 تومان، انقدر سودته. بعد اون اگه بیاد اما بخره بره به یکی دیگه بفروشه، از سود فروشه اونم تو میگیری. بعد طرف چی کار میکنه؟ طرف میره باباش پول میگیره، باباش میره پول میگیره، از میره از اونجا چای میخره، میاد چای رو به مامانش میفروشه. اینجوریه،
اضافه کاری
اصلا چه چیز
مسئله نمیخوره.
این جواب سوال تو دیگه، اصلا دیگه آقا آدم چی کار باید بکنه دیگه که معلوم بشه این کار نادرسته. خودش ماهواره یه فیلم واسهت میذاره، من خونه ماهواره رو 3 سال جمع کردم، واقعا اذیت میشدم، هیچ دلیل دیگه ای نداره. ماهواره یه فیلم میذاره، میبینی خفنه، تو هم الان مثلا امکان دانلودش رو نداری و داره میده دیگه، بذار بشینم نگاه کنم فیلم رو.
آه تبلیغا،
خودش تبلیغ. ببین یه لحظه به خودت میای، احساس چاقی، احساس پیری، احساس چروک پوست، احساس هزار تا داستان میام میکنی، یعنی دیوونه میشی، میگی آقا حالتو بد میکنه. خب
ریشش میدونی چیه؟ من یه کتاب داشتم میخوندم، من در ستایش بتالت بود اسمش. خب حالا اسمش میزننده است ولی کتاب با حالی بود، خیلی هم کوتاه، مثلا 20 صفحه است شد، بعد در حد مثلا مقاله است. میگفتش که کار این بود که اول یه کارخونه ای بود، میومد 400 تا میخ تولید میکرد روزانه، این 400 تا میخم واسه مردم اون کشور کافی بود و اندازه نیازشون بود، یعنی این 400 تا اندازه نیاز بود. اون آدم هم روزی 8 ساعت کار میکردن، میرفتن خونه، این 400 تا میخ تولید میشد. بعد یه ذره که گذشت تکنولوژی پیشرفت کرد، انقلاب صنعتی شد،
ماشین اومد و
ماشین اومد اون کار 8 ساعته رو تو 4 ساعت انجام میداد. بعد اینا دو تا کار انتصاب کردن، گفتن کار درست اینه که آجی ما بیایم همه بعد 4 ساعت کار کنیم، بقیه رو بریم اشغال کار دیگه بکنیم دیگه. ولی اون مدیرا و کارخونه و اینا گفتن که نه، شما همون 8 ساعت رو کار کنید، ما 800 تا میخ تولید میکنیم. بعد گفتن چیکار کنیم که حالا اینا فروش بره، نیاز بیایم تولید
بله،
کنیم.
بله،
این تبلیغه بله، که ما تو تلویزیون میبینیم بله، اون نیاز اضافه هست دیگه
بله.
تو وقتی مثلا نیاز داری الان میگی بابا گرمه برم مثلا فلان جا خاکی شیر بخرم درست کنم بخورم، ولی وقتی نشستی اینجا اصلا تو حس چاقی نداری، وارد میکنه دیگه، اینستا وارد میکنه، نمیدونم تلویزیون بهت نشون میده، بعد اونا باعث میشه که رفیقات هم یه ذره سیزشون بره بالاتر، اونا بهت میگن یعنی از هر طرف وقتی بهت میگن میگه پس من چاقم
دیگه. آره دیگه، بعد انسان یه موجود اجتماعیه و موجودات اجتماعی از محیط پیرامونشون تاثیر میگیرن. ببین الان من مو دارم دوست دارم، اوکی کامل، تو میرسی من میگی کچل شدی، یا مثلا فردا یکی دیگه بگه، پس فردا یکی، چهار نفر اگه من بگن من دیگه میرم دنبال داداش یه حرکتی که کچل نباشم. تو اصلا دیگه الان من اوکی هم، موام هم اوکی هم باش، میدونی چی میگم؟ اینا اگه ما بستش بدیم به زندگی همینه دیگه.
آره ریشش میدونی این چیه؟ این چه دیگه هم میخوان نشد که بشه تایید اجتماعی. خب یعنی این که بعد ریشش از اینه که از غریزمونه برای زنده موندن.
بله بله،
بازن تو جنگل وایسادی، رفتید شکار مثلا، شکار یه حیوانی قدیمه و اینا، بعد یهو وقتی رفیقات شروع میکنن دویدن تو بر نمیاری ببینی چه
خبره، میدوی
میدوی میری و این واسه اینه که زنده بمونی. ولی الان
اینجوری یه چیزی افتادم، آقا من آدم بدی نبودم، ولی خوب خوبم نبودم، آدم ها رو زیاد اذیت میکردم، هر قشری سعی میکردم اذیت مخصوص به اونو پیدا کنم و انجام بدم، واقعا مردم آزاری زیاد کردم، ولی فان بوده همیشه. آره جدی
بندگان خدا هم فان بوده واسه شما.
نمیدونم، ببین من تو مترو بعضی موقع یه رفیق داشتم خیلی پاکارم بود، امیدوارم خیلی حالش خوب باشه هر جاست، اسمش محسن بود، با هم تو مترو میزدیم به هم یهو میدویدیم مترو صادقیه، بودو بودو مثلا اینجوری دو سه تا هم میگفتی بودو اومد اومد و همه میدویدن اصلا پشتشون در میدویدن میدویدن، بعد ما میومدیم واسه اینکه اصلا زمانشه هاجواج میموندیم و میدیدیم مثلا اونا هم اومدن دارن این برابر مثلا چی شد چرا اینا دویدن، مثلا یه سری آدم پشتشون میدویدن، یا مثلا خیلی شلوغ بودش ایستگاه مترو سکوی که قطار میاد، یا این برابر نگاه میکنم گفتم اه مستم اون هر پیشه، همه آدم ها حواسشون میرفت اون سمتی که من دارم نگاه میکنم، در قطار ما میشد میرفت تو میشستیم. این کارا زیاد میشهدیم. یه روزم میدون آزادی بودیم، یه دونه مأمور دیدیم وایساده دم اون کانکس دم میدون آزادی، یه دونه مأمور نیروی انتظامی بود، هیچ هنوز 10 ساله اون بود، بعد هماهنگ کردیم رفتیم جلوش، خیلی هول و هاج و واج این منو بر نگاه کردیم، یکیمون چپ دوید یکیمون راست، بعد اون یه ذره دوید دنبال من نرسید، برگش دوید دنبال بود. یعنی این کارا میکنه طرف، حرف من اینه الان میفهمم چی بوده قضیه، انقدر طرف تاثیر میگرفت در محیطش دیگه، که ما اومدیم جلوش چشامونو گرد کردیم دویدیم، یارو فکر کردم خلافی چیزی داریم مثلا اینو دیدیم میاد دنبالمون، میدونی چی میگم؟ این تاثیرپذیریمون خیلی زیاده و ما میتونیم این تاثیرپذیریمون رو هدایت کنیم، اینکه انسان به نظر من اینکه انسان تاثیرپذیره خیلی خوبه و میتونه
اینا دست کردن
دولبه است، تیغ دولبه است، میتونه بدم باشه، میدونی چرا؟ ببین ما تو تاریخمون آدمی داشتیم به نام شمس تبریزی، حالا اونو واردش نمیشیم، آدمی داشتیم به نام مولانا، این همه آدم که نشستن پای صحبت‌های مولانا از گذشته، کتاب‌ها نوشتن، نمیدونم پسر خود مولانا بوده، اون چلپی بوده، اینا کتاب‌های نوشتن و یه سری این کتاب‌ها اومدن تو مکتب‌های قدیم آموزش داده شدن، از اون مکاتبی که دانش آموزایی که نشستن این کتاب‌ها رو خوندن آموزش دیدن اومدن شیخ شدن، شیخ درست، شیخ منظورم اینه که بالا معمم امام آخون نیست داره، آره مادر شیخ، اینا بعد خودشون مکتب درست کردن دوباره آموزش دادن، میدونی قدیمی ها خیلی میدونستن،
البته اونایی که میدونستن ما میبینیم
ها. اوکی
اون معمولی ها رو نمونده چیزی،
چند سالته؟
22.
تو این 22 سال ضرب المثل ساخته شده؟
آره تاجی
من نشیدم.
چرا بابا؟
زربور مسئله درست درمون ها من دارم الان ها بگم یکیشو.
چی درست درمون؟
نه
غیر درست درمون. آره
پره، من خودم کلی ده بلدم،
همونا رو من میگم،
من میگن گذره فلان به تزدیقات چی میفته، نه این که چرت و پرته، میدونی این همون گذره پوست به دباغ خونه میفته، ولی ببین زربور مسئله رو میری میخونی کف میکنی میگی موخا کجا بوده؟ این چقدر تجربه داشتن که مثلا میان این حرفو به این شکل میزنن؟ طرف نشسته داره بد و بیرا میگه توی جمعی، بعد یارو میگه از کوزه همان تراوت که دروست. خیلی خفنه دیگه، فکر میکنی میگه یعنی داره میگه که این آدمه داره اینجوری بد و بیرا میگه، اصلا درونش ترکیده با یارو داغونه. میدونی قدیمی ها به نسبت ما به معدل بگیریم خفن بودن آجی، خیلی خفن بودن. ببین و اینکه میدونی ما این که میگم قدیمی ها خفن بودن، اگر تو بحث هنر و تو بحث شعر، تو بحث عرفان، تو بحث فلسفه شرقی بریم خفن بودیم، واقعا خفن بودیم. حالا داشتم مهم نیست دیگه، دارم مهمه، ولی در نهایت خب اونا مونده تا الان دیگه، تا الان مونده و ما آدم های خفنی بودیم. میدونی چی میگم؟ عرف های خفنی داشتیم، شعرهای خفنش. این بعد از اون اتفاق اون بعد از همون انقلاب صنعتی و پیوند شرق و غرب و ایرانی ها رفتن اون برا دیدن، اون بری آمدن این برا دیدن و این داستان ها، این هنر معاصر یه ذره خراب شد، قضیه خراب کرده این بحث پست مدرنیسم و اینجور داستان ها.
آره حاجی، هر دوره آدم های خفن خودشو داره دیگه، نمیتونیم بگیم الان. به نظر من الانم توی سال 1398 یه مولانایی بالاخره یه جایی هست دیگه.
من میگم نیستش.
اون کیه؟
اون من حرفم اینه. من میگم قدیم خیلی زیاد بودن. من الان بشینم وسط اسم ببرم اونقدر که ببین شما برو بنویس اندیشمندان ایرانی. همین تو گوگل سرچ کن اصلا. بنویس اندیشمندان تاریخ ایران. آدمایی که اهل نظر بودن. برو ببین اصلا چه آدمایی بودن، چه فلان. الان نداریم آجی. من تو ایران کسی و چیزی از کسی تو معاصر نخوندم قلقلک هم بیاد. چرا؟ هستن، ولی اون حالی که مولانا به من داد، اون حالی که مولا صدرا به من داد، اون حالی که مثلا حافظ به من داد، میدونی من ندیدم. ولی داریم تو معاصرمون. مثلا من یکی از نویسنده‌های معاصر رو خیلی دوست دارم، نادر ابراهیمی. آدم خفنه دیگه، داداش قشنگ کتابایی که مینویسه مثلا میخونیش میکنی. ولی اون حس اون اورجینالیه قدیمی نمیدونم چرا نیست، یا نمیدونم چون کهنه میشه پخته میشه، من نمیدونم. ولی احساس میکنم منبع درست داشتن قدیمی ها و بخش زیادیشو به سبک زندگیشون من ربط میدم، یعنی به خورد، خوراک، ازدواج، خواب و زندگی غیر سنتی و اینجور داستان ها.
آره خیلی اون تأثیر داره. الان هم ولی بخوایم ببینی اون زمان مثلا شعره رو طرف یادش میمون، زهرا مسئله یادش میمون و الان واسه ما هم مونده، میراثشونه. ولی چیزی که الان هست بیشتر آدم ها الان شعرهای همین خواننده ها رو یادشون میمونه و باهاش خودشون رو پریزنت میکنن. مثلا طرف تو بیو اینستاگرامش یه بیت مثلا از شعر پیکار رو میاد بینویسه، یه بیت از شعر مثلا یه رپری رو میاد بینویسه، یه خواننده دیگه میاد بینویسه، یه جمله میاد از یه کسی که چه میدونم کارخونه داره میاد بینویسه. میگیری؟
آره.
اون زمان کارخونه دار نبوده. شاید الان باید بریم بگردیم ببینیم تو این سی او ها شاید یکیشون کارش درسته. میگیری چی میگم؟
آره خب دیگه، ما هم که همه جهانو که ندیدیم. منم باید موافقم در نهایت درسته، ولی قدیم یه چیزی داشته که الان نداره. این یکی از سوالای منه که بدونم اون چیه.
بد ماشین زمان بدن بگن میری اون بار میخوای اونجا بری زندگی کنی، میری زمان مولانا اینا.
نمیدونم. نه من اینجا داداش به موبایلم خیلی علاقه دارم.
و به آدیداس هم.
آره.
یا الان آدیداس بردار ببر اون موقع.
آجی ماشینم، ماشین و موتورم خیلی
سوار خر میشدم.
تو میتونم تند برم، یه لذت خیلی عجیبی.
لذت نداره. یه چیزی دست میدی داداش. تو الان بغل اتوبان با هندز فری راه بری، یه سری چیزای دیگه میبینی. با 120 تا بری با ماشین هیچی نمیبینی.
خب ببین، باید ببینی آدرنالین تو کجا میتونی مترشحش کنی دیگه.
خوبه من آدرنالین.
باحال. آره ببین، تو وقتی که بتونی هیجانتو خالی کنی، این نظر شخصی منه. نه سندیتی داره، نه چیزی. فقط این نسخه من برای منه مثلا. اینجوری بهتره بگم. شما وقتی بتونی آدرنالین تو یا همون هیجان تو خالی کنی، بعدش به آرامش باحالی میرسی که میتونی یه سری کارا کنی، میتونی تولید کنی، میتونی فکر تولید کنی. این نظر منه. مثلا من بعضی موقعا نمیگم بعد اون روزی داره راجع به رانندگیه، من قدیم با موتور یه وقتی میشد پشت موتور خوابم میگرفت، یا نه زمستون واقعا سردم بود، یعنی دیگه اون سرمه برای من غیر قابل تحمل بود، پشت موتور دیگه دندونام میخورد به همون، یه حسال خیلی بدی تند میرفتم و لایی میکشیدم عجیب غریب لایه ماشینم و گرم میشدم. میدونی چی میگم؟ و گرم میشدم. این نسخه من بود. میدونی چی میگم؟
زمستون ما یخ میکنیم میدونی پشتیم اتوبوس ها آروم میریم.
نه من گازشو
میگرفتم، هواش آلوده میشه ولی گرم میشیم.
من گازشو میگرفتم معمولا گرم میشدم دیگه، چون جریان خونت فشار خونت میره بالا و از داخل بدنت قشنگ واقعا گرم میشه.
بعد تاش قدیمی های سری تریکا داشتن، حالا نسبت به اون جغرافیاشون هر جایی اونا رو ما الان یادمون رفته و هست و
100%
ما نمیریم ببینیم،
یعنی 100%
یارو کتابش هم حتی نوشته هره. مثلا تو یوتیوب فیلمش هم گذاشته هره. به ما نمیرسه که بریم ببینیم. چون مثلا اونی که تو گرما بود یه کاری میکرد،
بله
اونی که مثلا تو روسیان میرفت یه کار یه تمرین دیگه میکرد، چون میدونم میرفت تو یخ مثلا یه سری کارا میکرد، جوری نفس میکشید. ولی اونا رو ما از خودمون گرفتیم دیگه، خودمون قوی نمیکنیم دیگه، استرویدو میزنیم و میریم باشگاه و هلدرنی.
دقیقاً من الان اگر سال 98 شدی، من 3 ساله دارم طب سنتی میخونم، 3 ساله دارم طب سنتی میخونم، مطالعه آزاد شخصی برای خودم، ولی درست دیگه، یعنی مثلا سی رو سرچ میکنم میرم دیگه تهشو در میارم دیگه، یعنی راجع به اون قضیه حل میشم. مثلا زانو درد اگر تو طب سنتی سرچ میکنم میرم تمام نسخه‌هاشو میفهمم چیه، چه خبره، کار کردشون چیه. اینجوری نیست که مطالعه همینجوری عشقی بفهمم چه جوریه، نه واقعا برای اینکه بدونم و بتونم اونجوری زندگی کنم دارم میخونم. و من کلی مشکل داشتم، درد مفصلی داشتم، حالت تهوع داشتم، سردردهای الکی داشتم، تاپ و توپ سرماخوردگی داشتم، اصلا زندگی عجیب غریبی که بعد اصلا فاز بد زده بودم، اصلا وقتی میگفتم منو جادو جنبل کردن این فازا. بابا تو مشکل جسمی داری، تو داری یه چیزایی میخوری که به درد تو نمیخوره، بابا مال تو نیست اونا، مال ذائقه تو نیست. رفتم فهمیدم طب سنتی چه خبره، با 4 تا دونه چیز گیاهی که سرجم مثلا 5000 تومان هم نشد، 4 سال سرما نخوردم، 3 سال سرما نخوردم. نه چی میگم، این که هست، هر ببین این که هر انسانی واسه خودش یه جهانه، تو باید حکومت بر جهان خودتو اول یاد بگیری، بعد اینکه تو هر جایی هم که زندگی میکنی واقعا بر حسب زندگی تو اون منطقه باید یه سری کارا رو بکنی، یه سری کارا رو نکنی، یه سری چیزا رو بخوری، یه سری چیزا رو نخوری. من میگم قدیمی خفن بودن همینه دیگه داداش، طرف 500 سال 700 سال 900 سال پیش، خیلی زیاده، 900 سال 9 قرن پیش طرف مثلا نشسته سکنجبین درست میکرده تو گرما داداش، خیارو
اینا از کجا میفهمیده
دیگه داداش؟ من نمیدونم،
مثلا اونی که رفته برنج پیدا کرده دم کرده خورده، از کجا پیدا کرده اینو؟ یه دونه رو برشته جمع کرده دیگه، مش ریخته تو آب پخته، یه کسی بهش گفته ایلین ها میان میگن؟
نه 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 نه، ببین من تاریخ زیست بشر رو خوندم، یعنی تاریخ بشر بر اساس زیست شناسی و تا امروز که الان اینجا نشستیم خوندم، یعنی تا قرن تکنولوژی رو خوندم، از لحظه‌ای که آدم ها اومدن 5 تا گروه ما آدم داشتیم، نئاندرتال و فلان و فلان و اینا، ما همه رو کشتیم دیگه. اگه مثلا الان انسان داره رو زمین حکومت میکنه، یک دسته از اون 5 دسته است که همه رو انسان زد ترکوند، چون ما خردمند شدیم، ما به این قدرت خرد رسیدیم، تونستیم حرف دو تا نیرو دست پیدا کردیم که آدم های دیگه دست پیدا نکردن، اون گروه های دیگه، نژادها حالا یا هر چیزی که اسمشو بذاریم، مثلا نئاندرتالا به چیزی که ما دست پیدا کردیم دست پیدا نکردن،
حرف نمیزدن، یعنی
یکی صحبت کردن و در کنار اون خیال پردازی.
اوکی،
ما این دوتا رو بهش دست پیدا کردیم.
آها، خیال پردازی.
هیچ موجود زنده دیگه این دوتا رو نداره،
خیال پردازی.
چیه داستان؟ ببین الان شما مثلا میری قدیم گذشته، آدم ها مثل اینکه اولا اینکه میگی چجوری اون گندم رو روز اول رفت پیدا کرد، مثلا خورد اون سیب رو گاز زد، چه میدونم اون هندونه رو وسطش ترکون خورد و اینا چجوری بود، اون که غریزی بوده، کاملا غریزی بوده، یعنی تست بوده دیگه، یعنی واسه میخورده میده شیرینه باحاله میخورده، روز اول که مثلا داستان این بوده. ولی سر بحث چیز، سر بحث این که گفتم چجوری شد انسان به این وضعیت در اومد،
اصلا اونو بذاریم کنار دیگه، در مورد خزعبلات زیاد حرف زدیم، خزعبلات که نه، ولی پیکار رپره، اولین آهنگ تو کی دادی؟
اولین آهنگ که پخش کردم '91 بود. آره آره 91
ده سال بود رپ بود دیگه، تو اومدی.
آره دیگه ده سالی بود رپ گوش میدادم، بیشتر ده سال شاید هم من بود رپ گوش میدادم، نمیدونم، در از 11 سالگی اینا رپ گوش دادم دیگه.
تو چند سالت بود
که وقتی آهنگو پخش کردم؟ 22-23 سال.
چی شد گفتی برام یه آهنگ بدم؟
خیلی چیز داشتم، خیلی تصمیمشو داشتم که شاید نزدیک به 91 من کارو پخش کردم. از سال 85-86 اون بوهوه گرمای رپ فارس دیگه خیلی گوش میکردیم و اینا، خیلی دوست داشتم که رپ بخونم، ولی خب شرایط زندگیم جوری بود که همش ورزش میکردم و دانشگاه هم میرفتم، هیچ وقتی نداشتم، و وقتی که ورزشم به طور کامل نابود شد تایم داشتم، رفتم اون کاری که میخواستم کردم.
شد آسیب دیدی؟
آره دیگه، هم یه آسیب روحی دیدم خیلی شدید، بعد از اون آسیب روحی یعنی پدرم و برادرم در از یک ماه دست دادم، با فاصله یک ماه، اول برادرم بعد دست دادم بعد پدرم، و یه سال موندم بیرون نتونستم باشگاهی بازی کنم، بعد دوباره شروع کردم، دستم آسیب دید، دروازه‌بان بودم، یه آسیب بدون برگشت دیگه، که دیگه نمیتونستم دیگه اصلا اون کار رو انجام بدم و گذاشتم کنار.
پس اول آهنگ چی بود اسمش؟
اول آهنگ پخش کردم اسمش حرفای ما بود با سینا فریاد.
ها پس استارت اصلا با سینا فریاد زدی؟
قبلش خودم 4-5 تا کار و یه آلبوم کنسل شده داشتم.
سینا فریاد کجا دیدی؟
سینا فریاد و یه دوست مشترک داشتیم تو کانادا، من با اون آهنگم حرفای ما با سینا ایزل نامیه، اون دوست مشترک بین من و سینا فریاد بود، بعد یه کار با هم بستیم، من تو اینترنت با سینا ایزل آشنا شدم، یه کار بستیم، بعد این گفت میدم به فریاد کارو میکس مستر کنه، بعد من تازه آلبوم ملکوت سینا فریاد شنیده بودم، خیلی ازش خوشم آمده بود، یعنی واقعا عشق میکردم، هم بود محتوایی دقیقا اون چیزی بود که من دوست داشتم همیشه، هم یه فلو خیلی باحال خیلی خاصی داره دیگه، حاجیت فریاد افلاک عجیب غریبیه، بعد آقا این کار داد میکس مستر کنه سینا فریاد، حاجی سینا فریاد حال کرده بود با کارمون، خودش هم یه کورس انداخته بود و همین دیگه.
الان که این همه کار دادی، کاری هست که از قدیم بگی بدم میاد کاشکی نمیدادم؟
نه نه، چون ببین من از نظر محتوایی هیچ وقت این حرفو به خودم نمیزنم، کاش که این کارو پخش نمی‌کردم، ولی خب فرمین قدیم خیلی ایراد داشتم، الانم خالی از ایراد نیستم، فقط سعی میکنم که روز به روز پیشرفت کنم.
چیزی به طور کلی عوض شده کارت؟ یعنی مثلا خط فکریت تغییر کرده از اون موقع تا الان؟
مقداری، یکم یکم عوض شده،
ولی کلیت همینه، کلیت اولیه رو دادی همینی بودی که الان هست.
آره دیگه، آره.
یه ذره ریزه کاریش عوض شده. چیا میگی تو آهنگات؟
من تو آهنگام به خودم دارم میگم که درست باش، فکر کن دیگه، آدم خوبی باش، مسلمون باش.
الان بخوای خودتو تعریف کنی میری یه جا پیشکی نمیشن، یه با چینی میری اینجا مثلا نشستن، میگی که من محمدم، بعد چیکارم چیکار میکنم؟
آها شخصیتمو کلا بخوام من محمدم و یا بچه جنوب شهر تهرانم، بعد 31 سالمه، رپ میخونم، مربی فوتبالم، مترو هم کار میکنم.
چرا ما اینو میگیم جنوب شهر؟ منم مثلا شاید اگه جا باشم بگم مثلا تو این همه کار کردی چرا میگی بچه‌ اولیشو میگی جنوب شهر تهران؟
نه نه دلیل نه آخریشو میگم جنوب شهر تهران. ولی خب بچه جنوب شهر جنوب پایتخت ایرانم. نمیگم آی من عرق دارم فلان این داستانم زیاد یعنی لوکیشن زیاد مثلا مهم نیست. ولی خب زندگی اونجا فرق داره. اون پایین زندگیش یه شکل دیگه است. یه کارهایی باعث میکنه که تو این سن من که برسی یعنی شخصیتی که مثلا تو این سن دارم خیلیش مربوط به اون پایین ماینای شهره. یعنی امکان داره اگر یه بچه از نظر اقتصادی مرفه بودم شاید الان این نبودم.
داری رفیقات که بعدم پیدا کرده باشی بچه های مثلا مرفه و بالاتر و اینا باشن که این از اینشون بدت بیاد بگی آقا سر اینه یارو اینجوریه مثلا لوسه یا فیلانه؟
بله بله.
خودت اگه اونجوری میشدی ممکن بود اونجوری بشی دیگه؟
بله بله بله. یعنی من قضاوت نمیکنم یارو بگم چون تو مرفه این اخلاق بده داری. نه اصلا دیگه تربیتش با ما فرق داره دیگه. ما رو نصفشو پدر مادرمون تربیت کردن نصفمون رو کوچه خیابون اونا رو همه رو داداش خانواده تربیت کرده و معلم زبان و معلم فلان و این داستانا.
رپ الان چجوریه اوزاش؟
رپ فارسی، رپ دنیا، رپ فلان، رپ فارسی،
رپ فلانی که نمیدونم
رپ فارسی با حاله بد نیم. یعنی رپ فارسی یه چیزی که داره بازی همیشه در جریانه. یعنی ماها یه مش بازی کنیم تو رپ فارسی ما رپرا و آهنگسازا و گرافیتی آرتیستا و نمیدونم این بچه های دنسر و اینا ما یه مش بازی کنیم بیرون هم یه سری تماشاچی داریم مثلا بازی ما رو نگاه میکنن و یه مسابقه و یه جریانیه که همیشه داره میره جلو. یعنی این رونده رو داره هیچ وقت وای نمیسته. اینه یه رودخونه میمونه رپ فارسی به نظر من. و حالا یه دوره میاد آهنگای سخیف میان رو بورس 6 و 8 میاد یه دوره، بعد بچه های زیر زمین اونقدر قوی کار میکنن که 6 و 8 محو میشه. باز یه دوره میاد که الان مینستریم و داستاناش و پروپاچه و فلان و اون اشغال خوندن و اینا میاد، باز بچه های زیر زمین دارن تلاش میکنن که محوش کنن. اما خب امروز با اون 6 و 8 قدیم فرقش اینه که قضیه امروز خیلی قوی تر اومدن جلو، با قدرت پول اومدن امروز تو این بازی و این یه ذره کار سخت‌تر کرده ولی میشه از بین بردش. و مشکلی هم که هست اینه که آقا طرف اگه نگه من کارم رپه هر کاری میخواد بکنه بکنه دیگه اوکیه، ولی وقتی اصلا اسم رپ میاد رو کارشون رپ اون نیست دیگه. رپ مهمترین چیزی که داره اینه که یه بیانی داره که انسان رو سعی میکنه سمت آگاهی و فکر کردن و دانش و
مثلا اونی که میگه من مواد میزنم و دختر بازی میکنم فیلان و بیسار اینا اصلا رپ نیست اینی که میخونه.
آره دیگه رپ نیست دیگه، این مشخصه، خیلی مشخصه رپ نیست دیگه.
ژانریه یعنی رپ نیست.
آره اصلا رپ
نیست، هیپ هاپ نیست داداش. رپ چون طرف داره
حالا همه. حالا اوکی ما بیایم بزرگترش کنیم، بیایم یه ذره عقب تر نیا کنیم، دقیقاً هیپ هاپ نیست. حالا اینجوری بگیم آره هیپ هاپ نیستش.
چون مثلا اولین قسمتی که با هم دادم داشتیم حرف می‌زدیم گفتیم که اون اتفاقا رپ هم هست ژانری آهنگه.
نه من منظورم فرمی نبود، رپ نیست، منظورم اون هدف و اون غایته بود. خب آره میایم عقب تر هیپ هاپ نیست، اینجوری بهتره. آخه گفتی رپ فارس، من گفتم رپ استفاده کنم.
خب داداش دشمن تو کیه؟
خودم.
خودتی؟
100%.
پس یعنی تو چی رقابتی با اون رپر مینستریم و اینو نداری؟
نه
کار خودتو سعی میکنی و
آره داداش اون ویترین خودشو داره، منم کالای خودشو عرضه میکنه، منم ویترین خودم کالای خودم داشت. ولی میگم اینه که اون آدم های بیشتری دارن چیپسشو میخورن. داداش چیپس من یه برندیه که خیلی آدم های کمی میشنسنشو واسه کاره خیلی باحال میان از چیپس من میخورن.
از چیپس پیکار بخورن چون که برید از چیپس فیلانی بخورن که این تو هدفی داشتی از اون جوونی که اومدی تو رفت
آره.
و بهش رسیدی؟
نه چون عوض شد.
آره. چی بود میگی؟
پولدار شم و مثلا دختر مخترا دورم جمع شن و مثلا ماشین خوب سوار شم و
چی شد که عوض
تو ماهواره شد؟ ماهواره برم مثلا پی ام سی یه روز منو نشون بده.
آها پس کلک بودیم زمان.
این هدف اصلیم نبود، این جزء برنامه هم بود و دغدغه هم داشتم دیگه، ولی خب دغدغه هم هنر نبود. چی شد که عوض شد؟ خب ببینید، شما برای تولید یه کار، ببین من خیلی مهم بود برام که کارم محتوا داشته باشه، حرف بزنم، حرف داشته باشه کارم، این خیلی واسم مهم. خب شما برای تولید کاری که محتوا نیاز داره باید چیکار کنی؟ مثلا کنی دانش تو ببری بالا. خب من هرچی تلاش کردم، بیشتر تلاش کردم که دانشم رو ببرم بالا، بیشتر فهمیدم که اونا هر اونا چرت و پرته، اونا اصلا باش اونا باختن اون چیزایی که تو ذهنته. از ریختم دور دیگه، همش گفتم بود چه فازیه بابا.
بعدش دیگه فکر کردی که پول در بیاری از رپ؟
اولویت دومم. آره
اولویت اولتون حرفیه که میزنید.
اولویت اولم بالا بردن سطح دانش و آگاهی و معرفت خودم و کسایی که کارامو گوش میکنن.
به نظر 30 سال دیگه اسمت هست؟
نمیدونم
آره دیگه نمیفهمیم، ولی
شاید 30 سال دیگه نباشه، ولی ممکنه 700 سال دیگه باشه.
700 سال دیگه که سخت‌تر میشه که.
نه دیگه
داشت 30 سال دیگه پس 700 سال دیگه شاید نباشه.
کافی 700 سال دیگه اگر تموم نشده باشه دنیا، یه آدمی بره مثلا از توی یه جای زیرخاکی فلان.
700 سال دیگه اگه آدم ها باشن اصلا آهنگ گوش نمیدن.
من گوش کن، نمیتونی حرف بزنی. ما الان چجوری داریم شعر روایت زندگی ابراهیم ادهم رو میخونیم؟ ما رو 900 سال پیش طرف زبی. اون موقع هر جا میرفته میگفتن این دیوونه میمونه است بابا، مثلا پسشو میزدن طرفو. الان اسم ابراهیم ادهم میاد آدم میلرزه بدنش اگه بشناسه این آدم کی بوده. مثلا شما 700 سال یکی بره توی یه فایلی مثلا یه کار هم پیدا کنه جوری. من رپر رو میگم، بره یه کار آهنگ بکشه بیرون و مثلا بگه آقا من یه چیز قدیمی پیدا زیرخاکی واقعی میشم، آقا این مال قدیم این شکلی بوده و ببینید مثلا چه جوری بودن آدما، فرم شعرش ببینید چه جوریه. کلا رپو میگم و نه من پیکار، این فرم شعره ببینید چه جوری، حرفا چی بوده، این چه کلمه هایی استفاده میکردن و یعنی چی معنیش. شاید الان من دارم میگم من کنج عزلت خودم تو تنهایی نشستم، اون موقع یارو باید بره کلی کتاب بخونه ببینه اصلا عزلت یعنی چی، چون خیلی امکانش زیاده دیگه محاوره عوض بشه. واسه همین میام یهو دیدیم مثلا در آینده یه اتفاقی افتاد، مثلا رپ فارسی مثلا میگن یه جماعتی بودن اینا مثلا یه گوشه یه کارایی میکردن خفن بودن. ولی 30 سال دیگه فکر نکنم، نمیدونم. ولی باز برمیگردیم به این جمله کلام تو، عصای معجزه آسای تو، معجزه آسای تو. همین دیگه، اگه کلام تو داداش درست باشه، نزدیک به درست باشه، سعی بکنی درست باشه، این موندگار دیگه. 30 سال و 700 سال و 5000 سال نداره به نظرم.
آرزوت الان چیه؟ تو رپ فارسی.
تو رپ فارسی برای خودم یا برای رپ فارسی؟
جفتشو.
برای خودم اینو بتونم یه کارهایی تولید کنم که تأثیر خیلی زیادی بذارم روی شنونده ها و بتونم توی به آرامش رسیدن خودم و شنونده ها تأثیر خوبی بذارم، تأثیر مثبتی بذارم. این آرزو برای خودم بود. آرزوام برای رپ فارسی اینه که شرایطی ایجاد شه بتونیم مثل همه جای دنیا حرفمونو بزنیم، کارمونو بکنیم، سیدیمونو بفروشیم، اجرامونو بذاریم، راحت بریم تو خواست خیام کلیپمونو بسازیم، حرفامون هم بزنیم، همه این کارها رو بکنیم، حرفامون هم بزنیم.
الان که توی بریک بودیم و قطع بود میکروفون، داشتیم در مورد صداقت حرف میزدیم که چقدر کار رو بندازه. به نظر تو اولا که مجوز چیز خوبیه به نظر بسه رپ؟
آره آره خیلی خوبه.
و تا حالا بهش فکر کردی که آقا بری اونجا صادق بگی که آقا این کار منه؟
من نمیرم مجوز بگیرم.
آها خوبه. پس یعنی چی؟
آها وقتی که برات مجوز بذارن چیزی که ما داریم امروز شاهد میشیم، شاهدیم، برای هر چیزی مجوز میذارن، بهت یه چارتی میدن، یه چارچوب بهت میدن، شما تو این چارچوب کار انجام بده، مجوز بگیر. اون موقع اونایی که دنبال مجوزن میرن و مجوزشون رو میگیرن، من خیالم راحت میشه آقا من از اینا نیستم، اینا هم از من نیستن. نه اینکه من تافته جدا گفتم و طرز فکر من با طرز فکر اینا فرق میکنه، اون وقت با خیال راحت تر کارم انجام میدم. مرز باید مشخص شه.
مشکل آزادی بیان است.
100%. ببین به نظرت به نظر تو من مصاحبه گرم. به نظر شما اگر مجوز بدن چارچوبی میذارن برای بیانت یا نه؟ خب دیگه.
برای خب بالاخره هر چیزی هزینه ای داره دیگه.
نه خب
دلاش... تو میتونی از اون ور یه سری حرفاتو الان
دلاش من نمیدم یه انگشتمو ببرن که یه ناخونه یه دست دیگه‌مو درست کنن، که من میام میذارم این ناخونه همینجوری خراب بشه ازش خون بریزه.
اوکی.
هزینه‌ش اینه.
منم نظرم همینه، ولی بیا به این فکر کنیم که مثلا الان محمد 2000 نفر آهنگشو میشنون، اونجوری به گوش 1,000,000 نفر میرسه. حالا اون حرف خوبا رو تو که یه ذره خودت هم سانسور کردی به گوش 2,000,000 نفر میرسونی، اینجوری بهتر نی؟
محمد سعی میکنه رپرهایی بسازه که برن هر کدومشون 2,000,000 نفر آدم رو جذب خودشون میکنن.
پس این عدد اصلا واسه مهم نیست؟
اصلا مگه واسه راکیم مهمه؟ من الگوم راکیم، یعنی هر چی اون میگه درسته، من فازم اینه، هر چی تو میگی. خب ما میایم راکیمو، الان شاید خیلی که اینو گوش میکنن نمیشناسنش، ولی کنریک لامار میاد میگه آقا من راکیم گوش دادم این شدم، امینم میاد میگه من راکیم گوش دادم این شدم، توپاک میاد میگه راکیم رو من خیلی تاثیر گذاشت، دگه میاد میگه راکیم، 50 سنت میاد میگه راکیم، هر کدوم واسه خودشون یه شعبه‌ای ان، کلی آدم دور و برشون گرفته، کلی مخاطب دارن، همشون میان راکیم. راکیم یه اینستاگرام مثلا در و داغون داره، میگم 50,000 تا 40,000 تا آدم داره، ولی خب اصلا، ولی امینم 100,000,000 میاد میگه راکیم، این خفنه دیگه. دوست دارم اینجوری باشم، دوست دارم
رپر رپرا باشی.
نه رپر رپرا، مرشد نمیخوام باشم، نه، ولی میخوام تأثیری رو رپرهایی که در آینده قراره بیان بذارم، که اونا برن از من خفن‌تر کار کنن ولی از من تأثیری بگیرن. بگن ای بابا هم دکمه بخوره دیگه، بگن ای بابا مثلا این حرفش، حالا اینجوری باشه بهتره. اون میره حالا شکلشو عوض میکنه، یه جوری دیگه حرفشو میزنه، ولی همونی که من میخوام، همونی که من میگم.
یه چیزی که ما داریم کلاً چه تو رپ فارسی چه تو رپ آمریکا و هر جای دیگه، آدمایی که میان تولید اثر میکنن و موفق میشن، حالا نسبت به اون هدفی که خودشون داشتن، بعد از اینکه اون آلبوم میاد بیرون، خیلی هاشون اینجوری هن که میگن خب من این کارو کردم دیگه، خودم رو هی باز تولید نکنم، همونجوری میان کار جدید میکنن. تو با این موافقی؟
100%.
خودت کردی این کارو؟
100%.
یعنی کار دیدی اینجوریه، موفق شده، گفتی پس برم این کار جدید بکنم.
آلبوم جنگ واسه من خیلی فیدبک خوبی داشت برای من و خیلی بازخوردهای خوبی از بقیه دیدم، نقدای زیادی هم شنیدم، ولی خب در نهایت تونستم رضایت‌ها رو جلب کنم. اون چیزی که میخواستم تو ذهنم بود بزرگتر شد. حالا میام لطف خدا بود و اینکه بقیه حال کردن، لطف کردن به من، نوشتم حتی گفتم که آقا من لایق این تعریفایی که میکنید نمیدونم خودم در نهایت. و یک سال بعد از آلبوم جنگ میشستم کار مینوشتم، هی همونا بود، همون حرفا بود، حالا ریتم عوض میشد، فلوه عوض میشد، ولی حرفا همون بود دیگه، بردن خوردن زدن آوردن فلان، ول کردم. گفتم تو باید کار جدید بکنی. بعد رفتم دنبال زندگی خودم رو کردم. یه شب یه جرقه خورد با یه اتفاق، یه دیالوگ، و اون شد جرقه آلبوم جدیدم دارم یه کار جدید میکنم. یعنی آلبوم جدیدم کلن فضا، فلو، بیت، محتوا، همه چیزش فرق داره با کارهایی که قبلا از من شنید.
یه چیزاشو واسه من گذاشتی و من تایید میکنم حرفش. داداش تو گفتی راکیم اونور امام اوناست، خب اصطلاح حالا کلمه درست نیست. قضیه اینه که هیپ هاپ آمریکا خب سابقهش بیشتره از ما، خیلی ما جلوتر درست شدیم. اگه بخوایم یه نفر یا چند نفر تشابه بگیریم نسبت به راکینگ تو رپ فارسی، به نظرت کسی هست که بتونه همچین جایگاهی رو داشته باشه؟
جایگاه راکیم، شخص راکیمو
یا شبیه اون؟
ببین جایگاه من حالا نمیام، اصلا نمیام بگم راکیم
چیه، یه ذره توضیح بده که میگی اینجوریه، چی داره که انقدر اول؟
آها، خیلی شخصیت بزرگی داره، خیلی صادقه، دغدغش به شدت هنر و آگاهیه، به شدت، و روی اصلی که از روز اول بهش اعتقاد داشته پاورجاست، همچنان روی اون همون اصل داره پافشاری میکنه.
آره، یه چیزی که ما الان زیاد داریم یه سری هنرمندن که خروسک بادنما، باد که میزنه یه بار این سمت هم، الان ببینیم کدوم بر بوسه. ولی تو اگه زبل باشی نگاه میکنی ببینی کی حرفش عوض نمیشه.
بله دقیقا،
اونی که عوض نمیشه ببینی این چی داره که عوض نمیشه حرفش. حالا جواب اون چیز رو تو ایران کسی هست؟
ببین من نمیام بگم تو ایران فلانی راکیمه، فلانی توپاک ایرانه، نمیم اصلا من این فازا نه. ببین من میام رپرهای تاثیرگذار رو میگم. ببین من از اول این بازی که تو ایران را افتاد شنونده بودم. اگر بیام روک، کاملا روک بیام بگم آدمایی که تأثیر گذاشتن رو دیگران برای رپ خوندن، به نظر من سروش بوده. خیلی من بهش احترام قائلم، به هیچ کس، کلا به قدیمی ها خیلی احترام قائلم. به چیز خاصی هم نمیگم، با ترتیب خاصی نمیگم، هر کی تو ذهنم میاد میگم. سروش بوده، بهرام بوده، برای من بیشترین تأثیر رو بهرام گذاشته، رو من بهرام از همه بیشتر تأثیر گذاشته. بعد رضا پیشرو بوده، زد بازی بوده، زد بازی تا سال 84-85 خیلی تأثیر گذاشته رو رپرها، برای اینکه رپ ترغیب شدن به رپ خوندن. و عرفان بوده، عرفان اون دوران یه آلبوم همون اولش داد، مثلا یادمه که دست به دست میشد همه گوش میکردن و چه باحاله و فلانه و این تأثیر میذاره دیگه. الان من با الانشون کاری ندارم کی کجا داره چی کار میکنه، ولی اون دوره
تأثیری که گذاشت،
یه سری آدمایی که این کارو شروع کردن، بهرام، سروش، زد بازی، رضا پیشرو، عرفان، اینا بود دیگه ما گوش میدادیم. و خیلی من قلقلکم میومد که منم این کارا رو بکنم، اینا دارن میکنن دیگه، میدونی. ولی خب لابلای اونا مثلا بهرام، من مثلا کشیده شدم سمت بهرام، گفتم ایول این من دوست دارم اینجوری باشه، مثلا این حرفا، اینا من اینا رو دوست دارم. و یه آلبوم داشت نوار قلب، مثلا خیلی واسه من اون دوران که اومد تکونم داد.
آره دیگه، و خب ورودی هم هست دیگه، ما اون زمان اینا رو گوش میدادیم، الان تو داری اینا رو میخونی، حالا یه قسمت از اونا
حتی من حرفتو قطع میکنم. خیلی تلاش کردم که نگن شبیه فلانی ها، میدونی این خیلی این تلاش
تغذیه است که داشت، تو اونا رو گوش دادی، میگی چی میگن؟
آخه من رفتم کلی کار امریکایی هم با ترجمه پیدا کردم خوندم ببینم چی میگن، حرفشون چیه،
حرف اونا. آره
من تو... بیشتر آخه غربی ها تاثیر گرفتم، ولی تو ایران از بهرام از همه بیشتر تاثیر گرفتم.
آره بهرام خیلی واقعیه. آه. الان انگار وقتی رپ میخونه انگار اینجا نشسته داره.
همون من اصلا ببین خیلی به جای قشنگی اشاره کردی، الان ببرم توی فضای این که آقا من با اشعار ساده خیلی موافقم، و اگر بخوایم رپ و ما یه توصیف خیلی عامیانه جوری توصیفش کنیم که همه متوجه این توصیف از رپ بشن، که داشت رپ کلام کوچه خیابونه. خب پس باید شعرش ساده باشه در این حال پربار. مثلا من اینو بهرام دوست دارم، همیشه ساده حرفشو میزنه و خیلی باحاله، و منم خودم همیشه سعی میکنم که ساده باشه، هیچ وقت نمیپیچونم. و کار پیچوندن و به قول معروف مفهوم خوندن به خدا ساده است، خیلی ساده تر از ساده نویسیه. ببین گواردیولا، پپ گواردیولا مربی من سیتی، میگه من شاگرد مکتب یوهان کرایوفم، کرایوف یکی فوتبالیستای خفنه تاریخ فوتبال، و الان گواردیولا همه به این اتفاق نظر دارن که مربی خفنیه. میگه که کل راز موفقیت در فوتبال ساده فوتبال بازی کردنه، و این سخت‌ترین کاره. من اینو تو رپ، تو شعر حالا میگم، میگم آقا به نظر من بیشترین تاثیرگذاری و ساده نویسی داره و این کار سختی. ببین الان به یه رپر یه بیت اولد اسکول تمپو 90 بده 5 دقیقه بگو بنویس. نمیگم یه رپر تاپ درجه یکی یا یه رپر تازه کار نو پا مبتدی ها، یه رپر خب یه بیت اولد اسکول بده 5 دقیقه بگو بنویس. ببین میتونی از دقیقه دوم به بعدش گوش کنی با همون رغبتی که دو دقیقه اول گوش دادی؟ دقیقه سوم به بعد میتونی گوش بدی؟ بعد یه بیت ترپ هم بده بگو بنویس. میتونی رو بیت ترپ پشتک بزنی، وارو بزنی، سینه خیز بری، همه کار میکنی دیگه. میتونی کش بدی کارو 20 دقیقه ترپ میتونی بدون اینکه ترپ خسته شه.
چرا؟
چرا؟
ترپه ساده تر یعنی؟
آره دیگه. نه ترپه میگه که تت 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 میزنم میبرم میخورم میارم، حالا 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 یه دقیقه وسط میگه حالا حالا. ولی اولد اسکوله باید بگه آقا من اینجا اومدم رفتم این کارو کردم زندگی اینجوری شد آدم ها اومدم
دور و برم. سختره اولد اسکول نوشتن.
آره. ولی اولد اسکول ساده است، ترپ خالخالیه داداش، راه راه. اینه چی میگه؟
آره این باله.
ترپ از نظر فرمی خیلی عجیب غریبه دیگه، خیلی کارهای عجیبی میشه توش. ولی اولد اسکول همینو تو باید بری. بعد اون وقت اینجا چی تو رو میکنه رپر خوب؟ قدرت بیانت، قدرت کلماتت تو رو یه رپر خوب میکنه. اولد اسکول تیون و اوتو تیون و نمیدونم فلان و اینا میکنه تو رپر. فالش بخون، فالش بخون، اونو هر چی فالش تر بخونی تو اون تیونه خفن‌تر میشی.
الان یکی بخواد، یکی داره گوش میده مثلا 16 سالشه میخواد رپر بشه، چی کارم بیرون نده، بهش چی میگی؟
بهش میگم این کارو نکن.
واقعا؟
آره.
بهش میگی رپر نشو.
آره برو دنبال زندگیت. ولی اگر احساس نیاز میکنی، احساس میکنی جامعه تو رو کم داره، جامعه تو رپر رو، یه رپر مثل تو کم داره، بیا این کار رو بکن. ولی اگر احساس میکنی که هستن کسایی که دارن کار میکنن و با اومدن نیومدن تو هیچ اتفاقی تو این بازی نمیفته، نباید کار کنی دیگه. اگه احساس میکنی جامعه هنر ایران، جامعه رپ ایران یکی مثل تو رو نیاز داره، بیا کار کن.
چی بهش میگی دیگه؟
بهش میگم که برو گوش کن دیگه، برو شعر کلاسیک بخون، حافظ بخون، مولانا بخون، با شعر آشنا شو اول، بعد برو رپ امریکایی قدیمی ها رو گوش کن، بیگ پان و بعد متد من، راگت من، بی آی جی، نمیدونم راکیم، توپاک، اینا رو گوش کن، با استخون بندی رپ آشنا شو، بعدم برو هر چی دلت میخواد بنویس تو کاغذ دیگه.
الان خیلی رپرها بیشتر از مثلا 10 سال پیشه. آره. ولی یه بازیه که اینا باید حداقل به اون شنونده هاشون برسن. خب این چی کار طرف باید بکنه نظرت که بهتره که بتونه کارشو برسونه به گوش آدم؟
داشت کار خوب تولید کنه، پخش شنیده میشه دیگه، دست به دست میشه دیگه. من یه پسر رو یه رپری بود واقعا اگه اسمش آدم میاد الان میگفتم اسمشو، اتفاقی یه جا دیدم و ویدیو بود پست ترکش، آلبومش ویدیو، زدم گوش کردم دیدم چه باحاله، رفتم آلبومش دانلود کردم گوش کردم چه باحاله. بین رفیقای خودمون که باشون در ارتباطیم پسره رو معرفی کردم و همه گفتن چه باحال، طرف شنیده شد. یعنی کار خوب باشه طرف میشنفه دیگه. مثلا من رپ کردی شنیدم، عشق کردم، شیر کردم دیگه، مثلا میدونی طرف. و از اون بر کلی آدم میان سراغت، آقا سلام خوبی مرسی، آقا این کار منو گوش میکنی باشه، بعدش میشه حمایت کنی. مثلا نمیشناختم اون بنده خدایی که کارشو گوش کردم و هیچ مسیجی هم بینمون رد و بدل نشده بود، ولی خوش آمد اصلا بدون اینکه به من بگه زدم آقا بقیه هم، آقا من این کار خوش آمده بقیه هم گوش کنید. من به راحتی شدم رسانه طرف و با علاقه این کار انجام دادم.
پس اون روند این نیست که بریم به همه بگیم آقا شیر کنیم اینا.
بابا ولی خب میدونی یه بحثی هم که هست الان یه مقدار اوضاع هم خراب شده دیگه، اوضاع پخش آهنگ خیلی عجیب غریبه. کجای دنیا باید بری پول بدی آهنگتو پخش کنه؟ یعنی چی میگم؟
همه جا البته سخته من تو آمریکا هم اون همه تو سر سگ بزنی تو نیویورک رپره، ولی کیو تو میشنوی؟ اونی که موفق شده و رکورد رفته، رکورد لیبل ازش حمایت میکنه و اینا رو تو تشمیری میشنوی؟
آقا شما میری پیش اون رکورد لیبل میگی من رپرم، میگه برو بخون، بخشی سلیقه اون طرفه، بخشیش هم طرف دانش داره دیگه، میگه بابا از این میشه یه چیزی در آورد، میگه بیا بیا باید کار کنم. بیا اینجا، اونجا رو با اینجا مقایسه نکن، اونجا دقیقا رکورد لیبل دارن اونا، اینجا نداریم که. اونجا یه ایمیل میزنی به دسترو مثلا، الان نمیدونم هنوز هست یا نه کمپانی دسترو، یه ایمیل میزنی آقا من رپرم این نمونه کارم، میگه پاشی بیا، من الان اینجا آقا من یه رپر تازه کارم، خب میام به پیکار ایمیل میزنم، مسیج میدم دایرکت، آقا من رپرم این نمونه کارم، پیکار میگه آقا پاش بیا دیگه داشت. آقا من تنها هم، من خودم کار خودم موندم و دیگه یه رپر بردارم برم اینجا چی کارش کنم؟
آره دیگه. خیلی آخه میگم مثلا تو یه لایف میذاری از 1000 تا پیام 600 تاش داشت استعدادیابی نمی کنی.
آره آن من این کلمه استعدادم که بماند، من مشکل دارم باش حقیقتا.
میگه استعداد نیست؟
آره استعداد اصلا وجود نداره به نظر من. آره دی. حالا مثلا تو ورزش میتونیم بگیم ژنتیک، مثلا یارو قد بلنده مثلا 2 متر میتونه بسکتبالیست خوبی بشه ژنتیکش، ولی که طرف چون 2 متر استعداد بسکتبال داشت چه فازیه بیا من یه 1.60 بیارم اونو بخوره؟ چرا اون 1.60 رفته کلی تمرین کرده با اینکه قدش کوتاه بوده، ولی انقدر تمرین کرده الان 1.60 ولی 50 سان جامپ میزنه یارو، یعنی
ولش کنی از هر جسه میزنه.
آره حرف من هم اینه، میگم استعدادی در کاری، من نمیفهمم یعنی چی طرف استعداد داره مثلا رپر خوبی بشه، نداریم بابا، نمیشه که. اونی که میبینی مثلا الان رپر بزرگیه، فلان رپر فلان رپر فلان رپر آدمای بزرگین تو رپ مثلا شناخته شده مطرحن و کارشون درسته، واقعا کارشون درسته، اون زحمت کشیده آجی، اون شب نخوابیده صبح رفته سر کار، صبح رفته سر کار شب نخوابیده نشسته کار نوشته، نشسته تو یوتیوب کلی فیلم دیده، نشسته این همه فلان 1000 تا بیت دانلود کرده رو 4 تاشون نوشته، یعنی اون شده رپر بزرگی. من الان 7-8 سال قشنگ واقعا وقت زیادی پای رپ گذاشتم و میگم دعوتنامه هم مثلا نفرستاده بودن، ولی خب وقتم و هزینه بزرگترین چیزم زمانم بود تو این کار هزینه کردم، ولی هزینه مالی من نکردم تو رپ، یه پول استودیویی بوده بریم ریکورد کنیم دیگه، مثلا اینجوری بوده، هزینه ای نداشتم، ولی زمان دیگه، من 8 صبح باید سر کار بودم تا 5 صبح من تو اینترنت بیت بگیر، ویدیو ببین، اجرای فلان رپر رو ببین، برو مثلا کارهای اینو گوش کن، معنی شعر اونو درار ببین، این چی میگه اون چی میگه، خیلی زحمت کشیدم، خیلی زحمت کشیدم. و حالا الانم نمیگم مثلا وای من خفنم، نه مثلا من معروفم مثلا فازم اینی، ولی اگر من مثلا رپر شدم میتونم مثلا یه کار استاندارد تولید کنم، اینه که فقط استاندارد، نه کار خوبم، نه یه کار استاندارد میتونم تولید کنم، 8 ساله دارم 7 ساله دارم زحمت میکشم. و جالبش اینجاست 2-3 سال اول همش تو ذهنم بود که این کارو نکنم، چون به خودم گفتم تو استعدادش نداری.
بعد اصلا فهمیدی استعدادت نیست. شهرته چه جوریه داداش؟ چیز خوبیه شهرت؟
من خب مشهور نیستم که، بعد مشهور بپرسی.
آها تو رو تو خیابون نمیشناسیش.
چرا؟
یه فرق کرده نسبت به ما که هیچ کس نمیشناسه.
بله بله یه فرقایی الان داره دیگه.
خوبه یا بده؟ خوب
یا یه موقعی باحاله، یه موقعی باحاله، حالا میگم باحالیش هم چرا، یه موقعی هم باید حواست باشه دیگه، خودسانسوری و فلان و حواست باشه و کار خیتی زایه فلانه. من یه جا دوست دارم قهقه بزنم، دوست دارم عرعر کنم اخنده، ولی 4 نفر اونجا که منو دیدن شناختن و دیگه مثلا مجبورم لبخند بزنم، این اذیت کنندش اینه. حالا میگم من که حالا خیلی میگم مثلا معروف نیستم، ولی اون بخش باحالیش چیه؟ مثلا یه روز تو چهارولی هست یه پسر اومد چناق قف کرد، قف کرد گفت داداش چیز نگاه میکرد گفتم که آقا چیه؟ من هنوز نفهمیدم که این بابت چی قفل کرده. گفتم چی شده؟ باز کمک زدم بیاره مثلا کمکش کنم. گفتش داداش من کاراتو گوشیدم. آها اوکی ردیفه بابا بقلم بقلش کردم و دیدم حیرونه همچنان. گفتم اوکی. گفت آره نمیتونم دست و پا ما بریم بشینیم یه گوشه با هم نشستم مثلا نیم ساعت با یارو حرف زدم کلی. یه بار تو مترو یکی من دید تو قطار شناخ خیلی آدم خفنی بودم با یه ذوقی اومد با موبایلش سمت هم عکس بگیره اصلا دستش میلرزه در استرس. بعد گفتم بیا مترو اصلا ولش کن مسیر رو ولکن یه پیادشیم بریم بیرون ما هم حرف بزنیم قدم بزنیم. رفتیم ما هم حرف زدیم قدم زدیم. این باحاله میدونی و آدم ها رو میبینی مثلا یه حسی بهت دارن. متاسفانه بعضی ها خیلی بوت درست میکنن. من که سعی میکنم اون بوت خودم رو بشکنم. حالا امیدوارم که این کارم بتونم بکنم ولی باحاله و قسمت اذیت کنندش اینه که بعضی موقع باید موضوع رفتارت بشی. بالاخره ما هم آدمیم دیگه و
آدم ها رو خیلیشون رو عوض میکنه.
آره دیگه اونم دیدم و
رفیقات داشتی اینجوری دیگه عوض بشن و خوبه بده چیوریه
شهرت عوضشون کنه؟ آره. نه آخه میدونی چیه؟ حالا با این رفیقایی هم که دارم تو همین رپ که معروفن با من اون اخلاقو ندارن که شهرت عوضشون کنه دیگه. میدونی با من همون جوریه طرف که قدیم هم بوده سر کله هم میزنیم اوکی. میدونی چی میگم؟ رفتارشون هم با غریبه ندیدم چه جوریه چه بخوام میگم مثلا عوض شده قبلش اینجوری بوده الان اینجوری. نه با غریبه هم مثل مثلا هنرمندی که سعی میکنه با حال باشه رفتار میکنن دیگه همشون.
آشپزی بلدی؟
بله.
چقدر خوب؟
خوب
خورش دوینا
خورش بازی آره.
ای کلک نمیدی آجی غذا اینا
چرا دیده داداش ردیف کن یه روز بپزم برات.
آقا رپرها هم کدبانو هم آقا ریستیبیلشون نگاه نکن یه هم میزنه قیمه درست میدن. آجی یه سری چیزا توی نوجوانا همون با حاله که گفتیم جلوتر خب یه سری چیزا هستش که همون باحال است.
خب
مثلا چی؟ مثلا یکیش مثلا تمیز سیگار است. یارو سیگار میکشه از یه سنی و دیگه بعد میکشه و بعدش پرسی که آجی چرا سیگار میکشی؟ میگه که دیگه نمیدونم دیگه.
آره دیگه بله
میکشم. این چجوریه قضیهش به نظره؟ آدم باید چیکار کنه؟
کجا رو کی باید در مورد چی کار کنه؟ یعنی من در مقابل اون جوونی که سیگار میکشه باید چی کار کنه؟
نه جوونه که سیگار میخواد بره بکشه
خب چی کار کنه؟ نکشه دیگه. رفتی طعمش هم دیدی اون هستر از مثلا چهار تا کام هم گرفتی اوکی چه فازی نکش آقا دیگه. ولی من باید جایگزین بهش بدم بعد بگم نکش.
چی میدی؟
100% ورزش. چون تو سیگار میکشی که بخش زیادی نیکوتین به علاوه کلی موادی که نمیدونی چی هم به بدنت وارد کنی و در نهایت اعتیاد به نیکوتینه دیگه. خب تو ورزش کنی یه چیزای خفن‌تر از نیکوتین تو بدنت اتفاقاتی میفته که ترشح میکنن اصلا نمیدونم شاید با چیه اون اسمش میکشن
زیاد میکشن
پودر مدره چیه یادم افته اسمش هاشی
تونی؟
کوک؟ کوک مثلا یه کارهای ورزش باید میکنه که شاید با کوک هم نتونی تجربه کنی. مثلا یه سری هورمونای کمیاب و کمترشت تو ورزش مثلا شیلنگش با میشه
تو بدن. تو مغز ما یه چیزای شیمیایی داریم یعنی
چه کمیابن کم مصرفن خب؟
آره
کم مصرفن ولی وقتی ورزش میکنی برای بالانس هورمونی بدنت شیرش رو با میکنه میگیره فلکه رو
آره کمیکالای جدیان دیگه سروتونین نمیدونم
سروتونین دوپامینه اندورفینه اصلا چیزای عجیب غریبی
اینا میدونید هستون 5-6 تا هست دیگه تو نیازی ولی حاجی اینا یه جوریه که کلا تو این دنیا به نظر من هر چیزی هزینه‌ای داره. خب تو هزینه اون عشق و اون اندورفینه و اون حاله و اونا یه جایی باید پرداختش کنی. یه وقتی از تو سختی و تو ورزش تحمل بکنی تو باشگاه دهنت سرویس میشه مثلا رو بیستومی شنا مربیت میگه برو 5 تا دیگه میری دهنت سرویس میشه بعدش میگه اه حالم چقدر خوبه. خب یه وقتی از همون که حرفی خود زدی میگی دارم یخ میزنم ولی بذار مثلا با موتور زلالوز در بیارم، این کارو کنم، تون تون برم ببینم چی میشه، سبقت بگیرم. یه وقتی هم از پا میذاری رو ترسه، یعنی تجربهشو قطعا داری دیگه. ما هر وقتی که از یه چیزی میترسیم میریم انجامش میدیم، بعدش حال خیلی خوبی داری. یه بخشش همین کمیکالاست که تو مغزمو ترشون میشه و جایزه است که تو یاد بگیری.
بله بله بله.
شجاع باشی.
بله.
تو الان مثلا میخوایم بریم فردا از هلیکوپتر بپریم پایین اینجوری.
من که پایم من بد پایم.
الان من و تو مثلا بامداد و دو سه تا رفیقای دیگه اون باشن، همین میگیم آره حاجی بریم، ایول. شب ولی میخوایم بخوابیم به خودمون میگیم که وای
من نه من نه
من,
من نه داداش من تو این جور چیزا اصلا خوراکمه،
میگم اون فاصله ترسناکی. ولی وقتی فردا میایم هیچ رو نمیکنه، یه مش مرده چه آره. همه هم دیشب ترسیدیم، حالا تو نترسیدی، تو تا هم الان الکی نمیگیم. من
نه حاجی من نمیترسم، من عاشقشم. آخه می چیزی که دوست داری چجوری میترسی ازش؟
تا حالا خیلی
پرش مرش همین بانجی جامپینگ و اینجور مسخره بازی بود، هیچ حال نداد بهم، کم بود.
دوستانم
مثلا 10 دقیقه در حال سقوط باشم اونجوری حال میده. اون بازی جامپینگ 5 ثانیه طول کشید.
من رفتم اون موقع سنگین بودم نذاش.
نه من اون موقع سبوش بودم.
پی پدر گفتش که تو 5 کیلو سنگ داری. گفتم آره برو نمیشکنه که، نذاش. بعد همه پریدن من نپرید. بعد آره این ترسه از اون ور وقتی که یهو میپری پایین میگی که
آره دیگه اون دیوارشو میشکنی دیگه، خوردش میکنه میفهمی اون برش
جایزش اینه. بعضا هر کاری همینو داره. تو استدیو رفتن، نمیدونم اولین بار پشت ماشین میشینی.
بله بله بله،
اولین بار فلان کارو میکنی، قبلش ترسی داری، ولی وقتی میری میگی این جایزش. این فکر کنم اون جایزه است که تو پاتو از اون منطقه امنت میذاری بیرون دیگه.
بله. ریسک
میگه یه چی بود، نه حالا جمله شو دقیقاً درست بگم یا نه
من میشه بگم
تو بگوی.
امام علی میگه که ترس از هر کاری از خود اون کار بدتره، چون وقتی که خودتو درون اون کار میندازی میبینی که از اون ترسش خیلی کوچیکتره اون کار.
مؤمن یعنی چی؟
مؤمن یعنی کسی که حالش خوبه.
حسن آقامیری رفته بودم میگفتش که مؤمن یعنی کسی که همه آدم ها میتونن بهش اعتماد کنن، هر کاری میکنن تو رفت آمدشون، تو معامله شون، تو هر چیزی بیازاره.
آره دیگه
دوروبریاش
و خودش خودش هم مهمه. اون آدمی که دموکراسی رو رعایت میکنه، اون کسی که بیازاره برای دیگران، ممکنه بره تو خونه مثلا با چه میدونم قیچی بزنه تو رونش سوراخ سوراخ کنه هر شب، مهمن نیست. میدونی به نظر من مؤمن کسی که حالش خوبه و میبینیش حالت خوب میشه، مؤمنه دیگه.
من مثلا یا علمه چیزایی که فهمیدم و از تو آهنگا فهمیدم و سمپلای این برون برون آهنگا، مثلا یه سینا فرید دیدن آهنگ داشت تش یکی رو سمپل کرده بود، میگفتش یه مؤمن کسیه که نه میگفتش یه چی واکنش مؤمن با آدم معمولی به چیزا فرق داره.
بله 100%. حالا میخواستم بگم اینو. بله
یه چیز خوب میگیره به دست میاره خوشحال
نمیشه،
از دست میده ناراحت نمیشه.
بله
چون میدونه بالا 1000 نفر اومدن رفتن و خبری نیست.
مؤمن کسیه که نه میرنجه نه میرنجونه. به نظر من مؤمن اینه، نه میرنجه نه میرنجونه. نرنجوندن ساده است، خیلی سخت نیست، یعنی با تمرین که مثلا تو کسی رو نرنجونی، ولی نرنجیدن خیلی سخته.
ولی میبینیم که ما و هیچ ربطی هم هاچی به نظر من به مذهبی بودن نداره.
آقا اصلا مذهب چیه؟ من مذهب رو که درک نمی کنم زیادتیه. دین رو اگه میگی منظور دینه اوکی، مذهب با دین فرق داره.
دین آره دیگه، یه کسی که نگاه میکنه میگه آجی این مذهبیه.
من سعی میکنم کسی بهم اینو نگه، چون نیستم، مذهبی نیستم و تلاش میکنم که مسلمون باشم. نمیگم مسلمونم، سعی میکنم مسلمون باشم.
چیه فاکتورش؟
صداقت در همه حال
یکیش اینه.
فعلا من توی مرحله‌ام.
حاجی بعد خیلی سخت میشه هر تارگیتی که آدم میذاره تو زندگیش، مثلا میگه که فهمیدم که صادق بودن چیز خفنیه دیگه دروغ نمیگم،
میاد دنبال
سخت‌تر میشه.
داش آره دیگه وقتی
یه جا میرسه دیگه مثلا خانواده‌ت داره داستان میشه، مجبوری دروغ بگی اونجا ببین بازم صادق هستی، دوباره سخت‌تر میشه.
ببین ما آدم جماعت آدم سی تا آدم گفتم. ما انسان‌ها کلاً نمیدونیم. اول باید برسیم به این مطلب، یعنی باید اینو بدونیم که نمیدونیم. از اینجا بعد کارمون شروع میشه. تا لحظه مرگمون همون اطلب العلم من المهد ان اللحد است، زگهواره تا گور دانش به جوی میشه. تا لحظه مرگمون هر چقدر بدونیم بازم نادونیم دیگه، ولی میتونیم آدمای تاثیرگذاری باشیم و میتونیم شاگرد تربیت کنیم، میتونیم درست شاگرد تربیت کنیم، منظورم بچه است، میتونیم بچه درستی تربیت کنیم، اون راهمون رو ادامه بده و و و و و. من اصلا بابام واسم یه احترام عجیب غریبی جدا از پدر بودن برای من داره، چون گفتن 14 سالگی اومد کتاب قلعه ایوانات رو داد، گفتن بگی بخون 13-14 سالم، یعنی گفتم من پلی استیشن میخوام، گفت اونو میخرم واسه تینم بخون، اونم خرید ها، گفت بیا این پلی استیشن ها تینم کتاب اونو بازی کن، اینم برو بخون حالشو ببر. و میدونی توی 14 سال گذشته است، گذشتهش یعنی از لحظه تولدم تا اون موقعی که اون کتاب به من داد، انقدر رفتار درست و مناسبی به من داشته بود که مثلا من میگفتم آقا این که بابای من میگه این کتاب بخون تمومه، باید خوند، بعد منو نمیخواد که، آقا بچگی همه جوره هوای منو داشته پس بعد منو نمیخواد. این چی میگم؟
بعضی وقتا آدم باید یه اعتمادی به تجربه آدم بزرگترا بکنه.
آخه دست آدم بزرگتر است دیگه، رفتار آدم بزرگتره مهمه. ببین من یه آدمی هم که توی ساختن چه میدونم توی مثلا گیمر خفنی ام، خیلی گیمر خفنی ام مثلا، بعد تو تازه شروع کردی بیام بشینم بغل لغت بزنم بهت، اون نیمسیرش گم شام ور برو مثلا، میدونی یه جوری باید رفتار کنم که اصلا دلش تو از خود گیمر متنفر میشی چه برسه من. ولی مثلا در مقابلش بیام بشینم میگم آقا از این مسیر به نظر من بری بهتره، برو اون مسیرم تست کن، ولی تش اینا مثلا میدونی با یه رفتار مناسب میام تو رو من تو رو چی هدایتت کنم. مثلا خفن بودن باباها اینه دیگه، بچه‌شونو اونجوری که میخوان ولی خیلی نرم هدایت میکنن و بچه‌ها هدایت پذیر میشن، چون بابای با یه محبت و یه عشق خاصی داره واسه شون اون کارو انجام میده. که من خودم مربیم، از 9 تا 16 سال شاگرد دارم، بعد مثلا اون تا 14 سال خیلی عجیبن اون بچه ها، حالا اون 15-16 سال ها شخصیت شکل گرفته و مثلا دیگه ریش میشه در اومده یه ذره قلدری دارن، ولی اون کوچولو موچولو خیلی باحالن و عاشق من. یه جلسه سر تمرین نمیرم، جلسه بعد میرم سر تمرین، دارن دور زمین گرم میکنن، ول میکنن صفشون رو، میدونن میان منو بغل میکنن. میدونی چرا؟ چون عاشقشونم، واقعا عاشقشونم، دلم تنگ میشه واسه شون. خب این یه اتفاقی الان اینجا یه جرقه خورده، هرچی میگم واسه اینا وحی منزله، چون دوستم دارن و مطمئنن دوستشون دارم.
آره.
این محبت هست دیداش، کاری که محبت میکنه هیچ کاری نمیکنه، یعنی اون بزرگتری که تجربه داره اگر یه جوون حرفشو گوش نمی کنه تجربهش استفاده نمی کنه مشکل هم بزرگتر است.
آها اوکی، بس یعنی الان نمی تونیم ما بگیم که آجی این کم سنان نمی فهمن حرف ما رو، اگه ایسی هم میخوام بهشون بگم نمی گیرن که،
باید بشین مخشو بزنی بباش. برید کوچه پس کوچه های مغزش ببینید پلاکاش چجوریه، در بیاری آمارشو بر حسب آدرسایی که تو ذهنشه باش بری. تو میخوای خراب کنی کل کوچه پس کوچه های یارو، میخوای خراب کنی روش اتوبان بزنی، خب معلومه طرف مقاومت میکنه دیگه، باید دستشو بگیری بری لای همون کوچه ها وسطش راه خودت هم بسازی و یارو یهو به خودش بیاد ببینه و وسط اتوبان است که تو میخوای.
به نظرت هر نسلی میره جلوتر باهوشتر میشه؟
فکر نکنم، نه فکر نکنم.
یکی هنمه
آره دیگه، چند تا اصلا الان اینشتین مگه هست؟ ربطی
این از جدید زودتر فکر کنن تجربه میکنن چیزا رو.
داداش آخه هوش من تعریفی ندارم از هوش، من بیشتر به فهم اعتقاد دارم تا هوش. هوش یعنی این که طرف مثلا فاز ربات میگیرم آجی من اسم هوش میاد میدونی، ولی فهم میدونی یه چیزیه که میشینه به آدم. هوش اینجوری میکنه دو به اضافه دو ضرب داره، چهار ضرب داره، شش ضرب داره، هشت ضرب داره، فلان، یه مساوی میذاره عدد رو میندازه جلوش. ولی فهم دو رو میاد میفهمه، دو یعنی دو تا پا، چهار یعنی چهار تا نمیدونم چشم، مثلا این حرفا میدونی. فهم خیلی خفن تره و به نظر من
اینی که متمایز میکنه ما رو از ماشینا
و به نظر من هرچی تاریخ داره میره جلوتر فهم داره کمتر میشه.
آره دیگه تقصیر خودمون هم هست دیگه، بعد بچه رو برمی‌داریم میبریم مدرسه میاد خونه مایه دارم هستیم، کلاس پیانو باید بری، زبان باید بری، شنا هم باید بری، شب بیا خونه بخوابی.
چرا
اصلا چیز دیگه یاد نگرفتی؟
چرا
چرا چی
چرا بچه تو این بلا رو داری سرش در میاری؟
تو خود نکردی، یکیش اینه و دوست داری موفق باشه فهم کنی مسیر اینه.
آها دوستی خاله خرسه داری سر بچت در میاری. مادرم هم گفت من نگرانت میشدم میرفتی تو کوچه بازی میکردی، مثلا میومدی تو جوب رفته بودی نصفت خیس بود. بعد میگفت باباس مثلا میگفتش که ولش کن بذار بره ببینه چه شکلیه و محیط فلان.
آه این خیلی خفنه. یه دونه چیز داشتم، یه دونه گروه بود این از این معلمای هندی ریش داشت و اینا، میگفتش که نوش بود مثل این که وقتی که به دنیا اومد تا وقتی که دو سالش بشه، میگفت ما اینو کلن به پیشنهاد من اینو کلن رها کرده بودیم، هیچ کاریش نداشتیم، یعنی مثلا سر سفره بودیم و حتی در این حد که نمیگفتیم بهش بیا، اگه میخواست میومد میرفت اونجا، میرفت تو خیابون کارش نداشتیم برمیگشت اینا. میگفت دو سالش که شده بود به جای اینکه یه زبونو تته به طرف بزن سه تا زبون حرف میزد، کارا رو میکرد. یعنی این کره ما هسته که تو وجودمونه اتوماتیک به بهترین حالت داره میره یاد بگیره همه چی که اصلا ما خنگیم فکر میکنیم بلدیم.
البته تو جهان امروز این خطرناکه که بخوای ول کنی بچه رو، ولی یه تایمایی باید ول کنی دیگه، تو ول کن یه وقته باید ول کنی، یعنی این که بخوای کلن رها، یعنی رها کنی یه بحثه، این که یه موقعهایی ولش کنی خودش تجربه کنه یه بخش
حواست
باشه. حکایت همون داستان است که مثلا بچه میره، همه یه بچه ها این چیزو دیدیم هممون، میره دست بزنه به بخاری میگن جیزه دست نزن فلان، مادره می دو مثلا کله ملخ میزنه پشت، سه تا پشتک وارو میزنه برسه به بخاری بچه‌ش مثلا نخوره بهمون، بابا میگه ولش کن یه بار دست بزنه، یه دونه بچه میرسه اینجوری انگوششو میزنه میسوزه میاد نیم ساعت گریه میکنه تموم دیگه، از اونجا رد نمیشه از اون محدوده دیگه، تو با خیال راحت بشین فیلم تو این بچه‌ت هم میدونی دیگه نمیره سراغ بخاری چون یه بار سوخته. یه سری چیزا با تجربه به دست میاد، تجربه فردی میدونی، ولی یه سری چیزا با تجربه گروهیه دیگه، یعنی میتونید انتقالش بدی. مثلا الان من میام آقا مواد نکش، داشت مواد نکشید، خواهش میکنم، الان دارم جدی میگم، خواهش میکنم مواد نکشید. چرا بابا من به دیدیم دیگه، بعضی موقع من میرم کمپای ترک اعتیاد، حتی کمپی که دارم بهت میام 700 نفر معتاد در حال ترک توشه، کمپای عجیب غریب، و این معتادا رو خیلی کم پیش میاد خانواده ها بیارن تو خیابون جمع میکنن، کارتون خواب کف قضیهن میدونی، میگم اما واقعا یه جنس یه تیکه ماده مواد مخدر، ببین شخصیت یارو رو چی کار کرد، تو سرش میزنن هیچی نمیگه، اونو دیگه نباید بری بکشی ببینی بعد نکشی میدونی، اونو دیگه حرف گوش کن آقا.
و یه بار هم طرف نزنه ببینه
نه حاجی اصلا، آقا من تا حالا هروئین نکشیدم، یکی میاد میگه آقا یه بار باید بزنی ببینی چی، اگر اگه زدم خوش آمد نتونستم ترک کنم چی؟
پس چرا سر سیگار گفتی؟
سر سیگار چی گفتم؟
گفتی یه نخ بکشید دیدید مزهش خوشتون نمید نزنید دیگه چیزی نمید.
آره دیگه من میگم آقا وقتی کشیدی میگی مثلا حال نمید، واقعا حال نمیده، من بار اول سیگار واقعا حال نمیده، فقط چون دست بزرگتر رو دیدیم کشیدیم هممون.
آره
هممون داشت حال بعد دیگه تلخه، بعدش به این تلخی عادت میکنی تا یه مدت که چون بزرگتر هست، داستان بزرگتر هست، چون بزرگتر ها زدن، همه چون بزرگتر ها کشیدن همه هیچ کی یه نفر رو برده واسه من بیار، طرف برده بگه آقا من عصبی بودم بار اول رفتم سیگار روشن کردم ببینم چی.
یه لاتی داره دیگه،
یه ذره میریم جلوتر یه فاز جدا از جمع بودن و یه فاز آقا من خفنم. بعد از اونم یه عادت رفته تو پاچه تواست نیستی.
خونه مادر رو گفتی حاجی، پدرها رو اینم گفتیم، ولی یه چیزی که هیچ وقت ما فکر کنم نمیفهمیم ما مردا، محبت مادر است که میگی کله ملق میزنه میاد سمت.
آره دیگه ببین
اون خیلی چیز عجیبی.
میگن یه جمله، میگن اگر میخوای ذره‌ای، میگن اگر میخوای ذره‌ای از محبت خدا رو درک کنی اونو تو محبت مادر به فرزند ببین. میگن ذره ای از محبت خدا تو محبت مادر به فرزنده. آقا اصلا نداریم همچین چیزی. مادره غذا نمیخوره که بچهش بخوره. من اصلا نمیفهمم. تو اصلا خودت بون میگه همه باید اینجوری باشن، تو باید اصلا خودت به یه لولی برسی از آرامش که خواب خوراک تغذیه و فلان و ایناست که بتونی واسه یکی یه کاری بکنی، یعنی راندومانت نهت پایین. مادره خودش این کارا رو واسه خودش نمیکنه که به بچهش برسه و راندمانش هم نمیاد پایین. این موتور محرکش چیه؟
آره یه نه یه دکتره بود داشتم گوش میدادم حرفاشو، بعد میگفتش که توی زنا بعد از یه سنی این چیزه به وجود میاد که باید یه محبت خیلی زیادی و که دیگه خودشون میزنن و اینا. آره. باید به یه بچه اینو داشته باشن. گو ولی مشکلی که الان پیش میاد تو جهان ما اینه که این اتفاق نمیفته، طرف ازدواج نمیکنه و مثلا 35 سالشه و اینا، بعد جایگزین میشه جاهای دیگه، میزنه تو چیزهای دیگه بیرون. میگی چی میگم؟
مثلا خیلی خیلی تعبیر خفنی. آره
مثلا سگ برمی‌داره میاد.
آره.
فکر میکنه داره محبت میکنه، سگ هم دومش تکون میده. ولی آره. آیا واسه اینه واقعا؟ خیلی من سگ دوست دارم ولی نمیدونم حاجی چرا سگ میارن نگه میدارن. حیوان خونگی باحاله.
من خودم دیس کنم با این سوالی که تو
درسته دی. من خودم دارم میگم من عاشق اینم یه سگی
گنده میشه. من خودم باید خودم رو دیس کنم، حیوان خونگی باحاله ولی نباید این کاری کرد به نظر من. من 30 ساله دارم با حیوان رو زندگی میکنم، تو خونمون همیشه حیوان داشتم، همیشه
پرنده باز بودی.
مرغ خروس داشتم، کفتر هیچ وقت نداشتم، توتی داشتم، چند نوع نژاد مختلف قناری داشتم، مرغش داشتم، چندین سال سگ داشتم. البته سگ وقتی داشتم که خونه حیات دار داشتیم، مثلا چند سال خونه حیات دار داشتیم، من خونه اومدیم بیرون دیگه سگم دادم رفتن دیگه. خیلی فشار ضربه روحی بزرگی خوردم و سگم خوردن.
یه چیزی میخوندم خیلی باحال بود که شما وقتی یه دونه طول سگ می‌خرید میارید خونه، دارید یه دونه پایان خیلی تلخ و سرمایه گذاری میکنید روش که یهو تشمید تره که
بله بله
تش یهو داشت تموم میشی وقتی رو میمیره. خیلی سخته. تو یه بچه رو بردی بزرگش کردی مرده.
آره دیگه بله میگم من چون الان خودم پرنده تو خونمون دارم 10 سالشه.
آقا تو جواب این سوال رو چی میدی که آدم میدن؟ سوال من نیست. میگن که خب اگه ما نیاریم که اینا نمیتونه کسی نیستشون نگهداری کنه.
خب بگو چرا مواد نمیفروشید؟
چی؟
بگو مثلا چرا مواد نمیفروشید؟
اگه مواد که اینجوری نیست که اونی جانداریه یا سه مفارق میکنی چرا؟ مواد چه تیب؟
اشتباه گرفتم یه لحظه مخم رفت. میشه دوباره بگی؟ من فکرم پرید هستن.
ول کن اون فکراتو، ول کن من همه رو هندل میکنم. من همه کاراتو میکنم. ببین به طرف میگیم که آقا چرا حیوانه رو برمیدارید؟ اینجاش تو جنگله، شما بعدشید ریدید تو مدل زندگی کردنش و یه جور دیگه داره طرف زندگی میکنه. اللحاظ مغزی و
اوکی میگه اگه
مدل عقیم
میشه، میگه اگه ما نیاریم یکی دیگه برداره میبره.
میگه که اینا هستن اونجا همیشه هستن، بدبخت میشن دیگه. خب ما محبت رو بکنیم
بهشون. خب منم میگم که
من عذر میخوام.
منم میگم خب تو از طریق خودت این زنجیره اشتباهو ببر قطعش کن. نذار این حلقه از طریق تو بسته شه، تو از طرف خودت ببرش.
آره دیگه،
یه مستند داشتم میدم، یه مرد فلسطینی بود میگفت سربازای اسرائیلی اومدن تو خونم زن و بچه‌مو کشتن. من رسیدم اون صحنه رو دیدم، میگفت همون لحظه اون سربازا رو بخشیدم. بعد ازش پرسیدن چرا، گفتش که به خاطر اینکه میخواستم اون زنجیره تنفر و حس انتقام از طرف من اون زنجیره قطع شه. جهان از طرف من جای قشنگتری شه. میگه میتونستم برم منم یه سرباز دیگر رو بکشم، بعد اونا به خاطر خونخواهی اون سرباز بیان دوباره یکی دیگر فلسطینی ها رو بکشن، باز فلسطینی ها برن میدونم اونا رو بکشن. گفت من این کار نکردم که از سمت من بریده شه این قضیه.
خشونت بی خوده باز. جنگ چرا گذاشت اسم آلبوم تو باز؟
خب آلبوم رو نشنیدی؟
چرا؟ حتی میدونم چی داری میگی.
خب دیگه.
آره دیگه. پس برید بشنوید. جنگ از پیکار اگه نشنیدید باز چی دارید 3 ساعت پادکست گوش میدید؟ این آهنگ خیلی قشنگتر هم هست. همین تویی که داری گوش میدید داشت برو جنگ رو گوش کن اول. اینم گوش نردی گوش نرد.
حتی تو کاورش هم معلومه چی دارم میگم. تو کاورش خیلی معلومه.
کاورش عکس خودت بود.
نقشه کره زمینه.
بادکنک و اینا.
نقشه کره زمینه زیرش کلاشه. بعد
سواد زده کاورش.
آره از اون کلاشش کلاشی نخ اومده وصل شده به یه قلم. از اون قلم هم نخ اومده به یه بادکنک سفید که هم نماد صلح اون بادکنک سفیده، هم نماد بچه بادکنک بچه است. و اون قلم هم نماد دانش و آگاهی و اینا. شما میتونی با دانش و آگاهی جلوی این فساد نابود کننده کره زمین رو بگیریم تا در آینده جهان خوبی برای بچه همون داشته بشه.
همون هندیه بود که گفتم بچهشو ولی کرده بود، میگفت چی؟ میگفتش که یه جا میگفتش که ما چرا بهش گفتن اینقدر جنگ و اینا از خشونت و اینا چیری باید جلوشو گیره؟ گفتش که اینجوری باید بگیریم که شما باید بیای هویت باشید چیز شد، باید قبول نکنی یه سری از هویت هایی که داری. و مثلا چی؟ تو وقتی میای میگی که
ملیت،
یکیش ملیته. وقتی میای میگی من پرسپولیسی ام، پشت خارم رو در میدی به استقلالیه.
آره دیگه.
اگه اینو قبول نکنی هیچ وقت اون زنجیره شکل نمیگیره. وقتی میگی من ایرانی ام، فلان کارو میکنی، یه ارقی داری واسه جنگیدن با یکی. وقتی میگی من مثلا سفید پوستم سیاه پوستا فلانن، یه چیزی داری که این کارو بکنی.
بله.
من نژاد خفن‌تر. گفت هیچ کدوم از اینا رو قبول نکنی هیچ کس هم نمیره بجنگه. جنگی اصلا وجود نداره، مرزی دیگه نیست.
بله دقیقا
این مدله، ولی فکر نکنم الان جواب بده.
خیلی آش شلم شوروای شده همه چی. آخه میدونی قضیه اینه که خود من یه آدم میام که اعتقاد دارم به جهان بدون مرز. خب ولی مثلا واقعا این مرز نباشه و این داستان نباشه، الان مثلا از تو پاکستانی انتحاری ها میریزن تو ایران، همیجا بلوچستان میتره کنن میام میرسن به اردبیل. چی میگم؟ یعنی یه سری آدم یه گوشه نشستن منتظر یه حفره این که باز شه، و نه تو ایران و همه جای دنیا یه سری آدم هستن نشستن منتظر یه حفره باز شه برن آرامش اونجا رو به هم بریزن که بتونن پول در بیارن. این مرزبندیه از نظر انسانی به نظر من درسته، از نظر نظامی باید باشه چون بحث جون آدم هست.
جنگ میشه میری؟
کجا با کجا؟
آمریکا با ایران از طریق عربستان؟
نمیدونم. ببین در نهایت من برای دفاع از آدم ها دوست دارم، بدم نمیاد، دوست دارم، نه در نهایت برای دفاع از آدم ها بدم نمیاد به جنگم.
من حاجی
من یعنی حاضرم اگر جنگ بشه به اون شکلی که همه تو ذهنشون جنگ و کلاشینکوف و این داستان هاست، حاضرم سربازا رو بکشم که اومدن تو جبهه که غیر نظامی ها کشته نشن.
بده الان جنگش اینجوری نیست.
خب دیگه منم حرفم همینه، موشک رو تپ میزنه هر جا که بخواد، مثلا یه محله غیر نظامی کشته میشن، یه خیابون غیر نظامی کشته میشن. ببین جنگ جهانی دوم 70 سال پیش قضیه، جنگ جهانی دوم 12 میلیون اگر اشتباه نکنم، چون تاریخ جنگ جهانی دوم یه خیلی سال پیش خوندم، اگر اشتباه نکنم 12 میلیون نفر نظامی کشته شدن تو جنگ جهانی دوم تو اون 6 سال. به نظرت چند میلیون غیر نظامی کشته شدن؟
چرا گفتی نظامی؟
12 میلیون نظامی.
کمتر باید باشه یا بیشتر؟
نمیدونم. عدد بگو به نظر خودت.
10 میلیون.
45 میلیون غیر نظامی کشته شدن.
اوکی. جنگ جهانی دوم.
دوم. یعنی آسیب اصلی و
غیر نظامی ها میبینن. زن و بچه.
کسی که کاری نداره با سیاست، کاری نداره با حکومت، با ترور، با دولت، با فلان، داره گاوش اونجا شخ میزنه زمین و مثلا دارو گندمشو بکاره. به من چه مثلا؟ آقا تو میگی هواپیمای من قوی تره، اون میگه موشک من قوی تره، بعد این دوتا به جون هم بیفتن اون میمیره، ولی این دوتا ایدئولوژی همچنان پابرجا خواهد ماند. این چی میگم؟ جنگ جهانی اول ایران خودشو بیطرف اعلام میکنه. نمیدونم راجع به جنگ جهانی اول چقدر میدونی، دعوای خانوادگی بوده به جنگ جهانی تبدیل میشه. چون اگر اشتباه نکنم پادشاه آلمان و اتریش و روسیه اینا همون پسرم و دخترم و این توی مایه ها بودن،
جنگش هم سرشون میشه تو خیابون،
یکی رو ترور میکنن. آره، دعوا خانوادگی بوده در نهایت، که اگر مادر بزرگشون زنده بود میگفتن این جنگ شکل نمیگرفته، مثلا وساطت میکرد تموم میشد. اصلا کاری با جهانش نداریم که چقدر آدم مثلا نابود شدن. ایران خودش رو سریعا بیطرف اعلام میکنه تو جنگ جهانی دوم، میگه آقا من
بازی نیست،
من اصلا نیستم، من با این وریام نه با انگلیسی ها میگه، انگلیسی ها میگن نه هستی تو با مایی. میان تو ایران چنان وضعیتی رو درست میکنن،
قهدی فیلان آخ آخ،
چنان وضعیتی رو درست میکنن. ایران 20 میلیون نفر جمعیت داشته،
گوشتگی میره.
9 میلیون نفر بیشترین تلفات در جنگ جهانی دوم برای ایرانی ها بوده. کشور بیطرف جنگ جهانی اول، یه کشور بیطرف 9 میلیون نفر از مجموع 20 میلیون نفر آدم شاید دست میده، اونم بر اثر بیماری و گشنگی و قحطی و اینا 40% جمعیت کشورمون میمیره. و من حاضرم سربازا رو بکشم که اون جمعیت غیر نظامی کشته نشه.
آره.
یعنی ببین من کلن با جنگ مخالفم، حرفامو زدم، میدونی چی میگم، با تو روی هم وایسادن آدم مخالفم، هدفم زندگیم بر مبنای اتحاد و عشق بنا شده. واقعا دوست دارم همیشه آدما همه یکی بشن و دارم این تلاش رو میکنم که همه رو به اون حالت یکی شدن بتونم برسونم، همه آدما رو از طرف خودم، میدونی چی میگم. اما اگر تو موقعیتی قرار بگیرم یهو چشمو ببندم بکنم اینم وسط یه میدون جنگم اصلا دستم، هر چی سربازه سعی میکنم به تعداد فشنگوم سرباز بندازم زمین که غیر نظامیای کمتری بمیرن.
ببین حاجی همین کوچیک شدهش بس طرفه، کوچیک شدهش هم هست دیگه. الان تو خیابون من دارم میرم، یکی شاید به من یه فوشی بده، شاید میتونم بزنم قطع و ازش کنم، ولی سرم میزنم پایین میرم. ولی وقتی مثلا با ناموسم هم دیگه میرم پیتبول میشم جلش میرم.
نه دیگه یه جایی اصلا میبینی نه اصلا یه جایی دیگه میبینی یه آدم 30 ساله داره یه بچه 12 ساله رو میزنه، نمیری جلو، نمیری، بعد با یارو درگیر نمیشی. ولی اگه همون آدمه بیاد تو خیابون بهت به تو گیر بده مثلا کاری نداریم، یا حله اوکی ردیفه ایول بپیچی میری، میدونی نمیذاری به مثلا زد و خورده این. ولی من اگه ببینم یکی داره یه بچه کوچیکو میزنه داش، من میرم میزنم یارو داش، اون بچه رو در میارم اون وضعیت، سعی میکنم اون کارو بکنم. من تو یک شای اسکای مترو بودم، دیدم یه دونه از انتظامات های اسکا با دو تا آدمای امور اسکایی و اینا، سه نفر، دو تا بچه رو دارن، مثلا بچه 15 ساله رو بردن تو اتاق راست دارن چکل عقدی میکنن. اون منو میگی؟ گفتم مثلا دیگه تهش این بچه آدم کشته بشه دیگه، مثلا خفن ترین کار، بدترین کار اینه دیگه، اون تهش اینه که این آدم کشته دیگه، نباید تو بهش میچربی اون کارو باش بکنی. رفتم تو اتاق انتظامات ایستگاه، قول دادم یارو رو فلان، گفتم آقا چیکارش داری؟ ولی شما مثلا فوش مادر داده به من. گفتم اوکی فوش مادر داده به تو، ولی تو نباید اینو بزنی که، تو اگه میتونی منو بزن، فکر کن من الان جای این بچه بهت فوش مادر دادم، منو میتونی بزنی؟ یعنی یارو اینجوری موندش. گفتم آقا فوش داده، تو هم مسئولیتت اینه که اینو بگیری دیگه، بگیر بشینش اینجا زنگ بزن پلیس بیاد ببرتش. مثلا انترین کاری که میتونی بکنی اینه، نه اینکه بزنیش مستقیم، تو هیچی نیستی، ما جایگاهی نداری که خودت یارو قضاوت کنی، حکمشو ببری اجرا هم بکنی. این چی میگم؟ حرفم در نهایت که با جنگ خیلی مخالفم، چون من به کشته شدن بچه‌ها فکر میکنم ناخودآگاه، همین الان مثلا ازش گریم میگیره به کشته شدن بچه‌ها فکر میکنم، چون مثلا آلبوم جنگم سر این نوشتم، من عکس یه تصویر از یه بچه سوریه‌ای دیدم توی اون بمباران شیمیایی سال 95 اینا بودش، سوریه رو بمباران شیمیایی کردن، آره این بچه سوخته بود تو بیمارستان، بعد داشت گریه میکرد اینجوری بالبال میزد، حاجی خیلی صحنه بدی بود.
آره داداش.
بعد گفتش که همون لحظه به خبرنگاره گفته بود بمیرم میرم به خدا همه چی رو میگم.
آره.
اون شد استارت نوشتن اون آلبوم برای من. همون صحنه شد 30 ثانیه دیدمش. واقعا نتونستم ببینم. تلویزیون بعد داشتم مثلا از آشپزخونه میمدم برم تو اتاق کار بنویسم، قشنگ یادم پای کامپیوتر و بیت و اینا بودم، مثلا رفتم آشپزخونه آبی خوردم یه کاری کردم اومدم یهو چشم افتاد به تلویزیون مثلا نابود شدم.
آره دیگه آجی میرسه دیگه، خیلی از بیتایی که من زدم هم همینجوری بوده.
آره دیگه.
از اتاق خواب داشتم میمدم میرفتم این و صبح مثلا یه روزی یهو یه چیزی یارو میگفت رفتم پیدا کردم سریش سمپل کردم، یا اینکه یا آهنگی بوده همونو سریش ازم کردم این چیه سمپه کردم یه چیز خفنی شده بیته، تا اینکه بشینم پشت پیسی فکر کنم
ببینی چی باید
درست کنم. شعرم فکر کنم همین جوریه دیگه، قدیمی ها حالا میگفتن یه پرنده یه میاد میشینه روشونت رو شروع میکنی نوشتن، حالا با همون مثال خودشون اون موقع خودش میاد کاراشو میکنه دیگه، ولی تو باید بهش بها بدی نذاری بپر درده.
ببین من راجع به شعر نوشتن حرفی بزنم، قدرت شعر نوشتن محتوا رو بریز کنار، قدرت شعر نوشتن بر اثر تمرین میاد، همه آدما میتونن شاعر باشن بر اثر تمرین، فاز الهام و اینا رو من ندارم. الهام میشه و نمیدونم شعرا انتخاب شدن، همه آدما میتونن شاعر باشن از نظر فنی. میایم تو بحث حالا اینکه چی، بیایم ما کلام بگنجونیم دیگه، حرف داشته باشیم تو شعرمون. من اینجوری هم که بر اثر مطالعه و شعر کلاسیک خوندن و اینا میتونم شعر بنویسم، خب بعد اینجوری هم که قبل اینکه بخوام کارو بنویسم بهش فکر میکنم، یعنی تا حالا نشده یه بیت بذارم بگم مثلا بنویسم ببینم چی میاد، تا حالا این کارو نکردم. میگم آقا من میخوام راجع به میتیشور امروز بنویسم، دارم دیگه یه چارچوب دارم، یه سرفس تایتل دارم الان میتیشور مینویسم، میتیشور امروز دیدمت، میتیشور سه سال پیشم دیدمت، میتیشور نمیدونم فلان، میدونم چی میخوام بگم. اون میتیشور رو میارم تو قالب شعر.
میتیشور
چی میگم؟
شعر نمیخونی دوان دوان، یه دونه آهنگ نمیدی میتیشور رو نمیده ترک بده دیگه. چی میشه یه سینگل بده میتیشور؟ آقا که اینطور پس داداش ببین، یه چیزی ما داشتیم که مثلا تایمی حرف می‌زدیم و اینا، ولی هر چقدر که حرف بیاده دیگه، الان مثلا به نظرم خوب حرف زدیم، ولی محمد از اوناییه که یکی یه جور از رفیقامه که خیلی باحال می‌کنم و دوستش دارم. قضیه هم اینه که فکر نکنم یه قسمت قراره باشه بیاد بشینیم حرف بزنیم، یعنی 100 قسمت میاد حرف می‌زنیم و همین دو داشتی. ممنون که اومدی.
متشکرم.
تو اونی که راهو با کلنگ میزنه باز میکنه بقیه رد میشن، یکیشون توی
من نکرد.
امیدوارم که شما که گوش داده باشید استفاده کرده باشید، چرت و پرت نبوده باشه حرفای ما، یه چیزی فهمیده باشین دور هم. دمتونم گرم که وقت گذاشتید. عشق است اونجا حرفی ندی.
حرف آخرم این که آقا امنیه رو دوست داشته باشیم. همین
یو من پیکار تو خونه بود الان در خونه میره بیرون. ای دمتون گرم، خدا حافظ.